شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
مرسی از برنامه خوبتون های دیتون. من از ایران دارم خدمت تماس میگیرم و در مورد در واقع خودم و همسرم سوال دارم ازتون.
بفرمایید.
آی دیتون، من با تازه عقد کردیم، خیلی وقتی نیست که عقد کردیم.
نه آخه چه مدتیست؟ من مدتش چقدره؟ چون من نمیدونم، خیلی وقتی نیست، نمیدونم یه هفته است یا هفت ماهه؟
نه حدود یک ماه.
یک ماه عقد
کردید؟ یک ماه.
اوکی. هر دو چند سالتون عزیز؟
41 ساله و 34 ساله.
همسرتون 41 هست؟
بله.
شما هر دو ازدواج اولتونه؟
بله.
شما به من بفرمایید عقد که کردید چه مدتی قبل از عقد همدیگر رو میشناختید؟
حدود 2 سال.
آیا هر دو مطمئن بودید که میخواید با هم ازدواج کنید؟
نه آقای یوسف، با کمی تردید تصمیم به ازدواج گرفتید.
از جانب شما یا ایشون یا هر دو؟
فکر میکنم هر دو.
آیا خانواده ها با این ازدواج موافق بودن یا مخالف؟
خانواده ایشون، در واقع بهتر بگم مادر ایشون، خیلی مخالف بودن. تو تمام اون طی 2 سال هم مخالف بودن، خیلی کار هم کردن که این ازدواج صورت نگیره و حتی مثلا فرضی با خود من تماس بگیرن به بگن که مخالفت خودشون رو اعلام بکنن در اشکال مختلف و دفتاره که شاید خیلی درست نبود. اما خانواده من بجز برادر بزرگم که خب ایشون هم بیشتر نگرانیش از بابت همین داستانهایی که توی این 2 سال پیش اومده بود بودش، بقیه مخالفتی نداشتن و اون اواخر عمده تصمیم گیری رو به دوش خود من گذاشته بودم. حتی بعضی از حرفات که من می زدم می گفتن که خب داری سخت می گیری.
حالا سوال من این است که دلیل اصلی و اساسی مادر برای این مخالفت چنین بود؟ مادر ایشون
اگر ته قضیه رو بخوام بهتون بگم، ایشون یه سری ایراداتی رو به دقیقه کیس من می گرفتن. حالا می تونم بگم چی هست؟
نه فقط فهرستوار می خوام ببینم علت اعتراضشون و مخالفتشون چه بود.
خب میگم، اگه می خوام کیس به کیس ایرادات رو بگم، اما تهش این بود که مادرشون 2 تا خواهر و یه برادر بودن و یه رقابتی توی همه زمین های زندگیشون با هم دیگه داشتن و در واقع باید پوز دادم به هم دیگه. من اون کیسی نبودم که بتونن ایشون خیلی پوزم رو بدن. حالا از دید خودشون ایراداتی که به من میگرفتن، مثلا چرا تو دکترا ندارید؟ من کارشناسی ارشد هم، البته دکترا دوست دارم شرکت بکنم ولی و میخوام بخونم، اما خب تا الان انجام ندادم هنوز. چرا دکترا ندارم؟ بعد من خانوادم پدرم رو دست دادم، شغل پدرم هم آزاد بوده، راننده کامیون بودن، بعد باز برادرم راننده کامیون هم، مادرم بیمار بوده، بیمار هستن، آلزایمر و پارکینسون داشتن. بعد خب 15-16 سالی هستیم ما با بیماری جدی ایشون درگیر هستیم و یه مقدار در مورد بحث فرهنگی، چون تفاوت فرهنگی هایی هم بین ما هست. ما من اصفهانی هستم، ایشون هم ساکن اصفهانم، 30 سال ساکن اصفهان هستم اما اصالتا شهر دیگه ای هم مشهد. و
حالا بذارید شما متوجه شدم
که پاهای من پرانتزیه، کلاس من پاهم بسیار خفیف انحراف داره. یک مواردی به من اشاره شد که حتی پرزن جایی خیلی تعجب داشت برای من و و و امثال هم.
حالا شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
5 تا خواهر برادر هستید.
شما چند دومی هستید؟
من 4 دومی هم.
اون وقت فوق لیسانس شما یا کارشناسی ارشدتون در چه رشته ایه؟
روانشناسی. من لیسانس هم کامپیوتر بوده، مهندسی کامپیوتر، و بر حسب علاقه زیادی که بعد از اینکه توی کامپیوتر کار هم کردم و اقدام نکرد، بر حسب علاقه زیادی که به رشته های علوم انسانی داشتم و ارتباطات انسانی تغییر گرایش دادن، تازه اواخر در واقع درسم بود، کارشناسی ارشدم بود که من با ایشون آشنا شدم قبل از دفاعم.
همسر شما چی خوندن، چی میخونه؟
ایشون یکی از مسئله دیگه هم که ما داریم هم قضیه شوش کار و ایشون رشتهشون رشته دریانوردی هست، آفیسر دریا هستن، حتی بودن بهتره بگم، که خب بعد از آشنایی با من تصمیم گرفتن که کارشون رها بکنن. البته فعلا کاری ندارن.
مدرک دانشگاهیشون چیه؟ آیا فقط همون دانشکده نیروی دریایی بوده یا چیز دیگه؟
نه ایشون نیروی دریایی نیستن، آفیسر دریا فرق میکنه. 4 سال درس دریا نوردی خوندن که شدن در واقع آفیسر و بعد هم سنگاپور به حدود یک سالی هم اونجا درس خوندن. تقریبا شد ایشون کارشناسی ارشد یا هم فوق لیسانس دریا نوردی.
خب بنابراین مادر ایشون
رنگ های کاپتان و چیف آفیسر هستن توی
متوجه شدم عزیز. بعد سوال بین است که مادر ایشون که به اعتراض داره به مدرک دکترا نداشتن، شما انتظار رو شما دکتر باشید پسرش لیسانس یا فوق لیسانس باشه؟
خب چون عروس ها و داماد های خالشون همه در واقع این تیس رو روش توش رعایت میکردن، ایشون هم خیلی دوست داشت که بچه هاش پزشکی بخونن، هیچ کدومشون نخوندن. بعد الان دوست داشت که عروسش پزشک باشه یا دامادشون، یکی از داماداشون خودش مهندسه ولی خانوادش پزشک بودن و خب این خیلی جذابه.
حالا نه بیاد نه شما آخه یه فرضی میکنید و توضیحات یک کمی زیادی میدید. نه صبر کنید عزیز، به من وارد اون جزئیات نشید. شما استدلال کردید ایشون از سر رقابت با اوناست، خیلی قابل قبول نیست، برای که بچهای خودش نبودن دیگه مهم نیست. سوال من از شما این است که این همسر شما چند تا خواهر برادر داره و ایشون چندمی؟
4 تا.
و ایشون چندمی؟
ایشون فرزند دوم، اولی خواهر، بعد ایشون، بعد دو تا داداش یه کوچیک‌تر از خودش.
اون دو تا ازدواج کردن یا نه؟
تنها و خواهر بزرگتر عقد کرده 5 سال پیش و با همون کیس که خدمتتون گفتم که دقیقا اونم سر رقابت بوده ازدواج به نوعی و کار به طلاق که شرط جدا نشدن ولی تو گیردارشن و بحث ها و جدل ها و از این داستان ها. این خواهر بزرگ کرد، بعد همسر بنده هستم که خب ما تازه ازدواج کردیم و عقد در واقع، و نفر آخر هم برادر کوچیکه که ایشون هم ازدواج کرد.
چند سالشون برادر کوچیکه؟
ایشون 31 سالشونه.
یعنی 10 سال از همسر شما کوچیکه؟
تقریبا 9 سال.
خب بسیار خب، به من بفرمایید که الان زندگی اقتصادی شما با توجه به اینکه همسرتون کار نمی‌کنن قراره چگونه بگذره؟
در حال حاضر که با اون اندک سرمایه‌ای که ایشون داشتن از کارشون و توی بانک هست یه ورودی داریم ما، و خب قرار هست که دنبال کاری باشن تا کار چی بکنن. ولی ایشون یه مسئله که حالا از قبل از چی هم مطرح بود این بود که ایشون هیچ نمیدونن که علاقه خاصشون چیه. در واقع بحث اینه که از کار دریا اومدن بیرون میخواد که بهش علاقه من نبودن به خاطر پول رفته بودن سراغ این کار. ولی الان هم نمیدونن که چی رو دوست دارن، چی رو میخوان و چی برشون جذابه. کلا یکم بی انگیزه و بی هدف هم توی این ماجرا.
خب به من بفرمایید که شما در ایشون چه دیدید که تصمیم گرفتید با ایشون ازدواج کنید؟ تا به حال که هم دور و برشون هم خودشون یه مقداری زمینه و بار منفی داشته، علت تصمیم شما به ازدواج با ایشون چیه؟ چه سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
علاقه که بهشون داشتم پی این دو تا، چون ما رابطه‌مون رابطه خیلی خوبی بود تا اینکه درگیری خانواده هی مسائلی توش ایجاد کرد. بعد خیلی خوب میتونیم با هم حرف بزنیم و خیلی منطقی میتونیم با هم برخورد بکنیم. البته نه در همه موارد، بعضی وقتا من یه چیزایی میبینم که اینطور نیست. به آزادی من احترام میذارن ایشون، بهشون اعتماد خیلی بالایی دارن، به خصوص تو رابطه با جنس مخالف. تو سبک زندگی شباهت های زیادی به هم دیگه داریم، البته نه در همه این موارد، ولی در جزئیات مثلا فرض بگیرید ورزش و تغذیه و چیزایی که
آخه عزیز من نه سب کنید، شما تمام چیزای خوبی که در ایشون برای من گفتید تقریبا به خاطر شباهتش با شما، بنابراین شما این چیزا رو در ایشون دوست دارید به خاطر اینکه شبیه شما هستن. من میگم سه تا چیز خوبی ایشون چیه؟ برای اگر یه گفتگوی منطقی و معقول با هم دارید، آخه من سیستم استدلالی شما رو بسیار توصیفی و خسته کننده میبینم. شما چجوری یه آدمی؟ مگر اینکه شما یه گوش خوب پیدا کردید. یه سوال ازتون میکنم، خواهش درست جواب بدید. اگه یه ساعت با هم حرف بزنید چه مقدار شما حرف میزنید چه مقدار ایشون؟ به طور متوسط
بیشتر ایشون حرف میزنم. اوکی. من ساکت ترم تا ایشون. تقریبا تو مکالماتمون.
آیا ایشون هم اگر اونجا باشه این حرفو قبول دارن؟
بله 70%. ببینید آقای دکتر، دقیقا به سوژه مورد بحثمون بستگی داره.
من کاری به اون ندارم. من اصلا کاری نه. ببینید شرط نگذارید وقتی میگم نه. من سه دفعه خواهش کردم که نرید وارد شرط. اصلا موضوع مزخرف، مورد علاقه، غیر علاقه. من اصلا سوالم یه کسی ببینه شما دو نفر 100 ساعت حرف زدید. شما میگید 70 ساعت ایشون حرف زدن 30 ساعت شما؟ اصلا قبول ندارم. مجبورم بهتون بگم، برای که شما با سیستم توصیفیتون و پریدن از یه موضوع به موضوعی حاشیه‌ای به دلیل اینکه میخواید مطمئن بشید حرفتون رو زدید، امکان نداره دو تا گوش شنوا داشته باشه. و بعدم به عنوان یه زن، اونم به عنوان بچه چهارم که همیشه باید خودشو توصیف کنه و هران هم کوشش میکنه عزیز. بنابراین ببینید ای دادگاه اومدید خیلی خوشحال نخواهید.
آقای دکتر، این رو خود ایشون هم تایید میکنن که بیشتر مکالمات ما ایشون
فوق. آیا ایشون صبر کنید، ایشون یه آدمی است باید حرف میزنه، چون اهل عمل نبودن. ایشون رفتن دنبال یه رشته عجیب و غریب، بعدم این رشته است که باید از محیطشون دور بشن و باید به هر حال نباشن، نه تو کشور باشن نه در هیچ جایی، تو هوا و توی آب و در حقیقت آبهای بین الملل. بعدم یه دفعه در 41 سالگی رشته که مورد علاقه شون نبودی که من چه نمیدونم چرا دنبالش رفتن، که یه رشته خیلی غیر عادی، حتی من نفهمیدم چی هست، آمدن گوشتن کنار. الان هم که کار نمی کنن. میشه من بگید ایشون دنبال چه کاری هستن؟
صحبتی که ما قبل از ازدواج داشتیم با هم دیگه این بود که یک مدتی رو بعد از ازدواج، چون محدودیت های داخل ایران داشتیم، بذاریم فقط برای این که دقیقا همین مشخص بشه که علایق ایشون چیه و بتونیم تو همون زمینه.
در سن 41 سالگی شما میخواید برید چک کنید ببینید علایق ایشون چیه؟ بعد از اینکهشون زنگ گرفته؟ نه، خبرها غیر از اینه. روی خط باشید عزیز، بذارید پیام ها رو بشنیم صحبتونو با هم. ایشون اونجا هستن یا نیستن؟
نه متاسفانه.
اوکی، روی خط باشید.
دلیلشو هم توضیح میدم.
روی خط باشید لطفا. روی خط. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
visatahsili.com
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
visatahsili.com
هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟
visatahsili.com
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
visatahsili.com
تحصیل تو کدوم شهر؟ کدوم ایالت؟
visatahsili.com
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
visatahsili.com
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
visatahsili.com
کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com
بنا به درخواست بسیاری از دوستان ساکن اطراف لس آنجلس، دکتر علی نیری کلاس علمی آموزشی انسان مدرن، خرافات مدرن را از تاریخ شنبه 5 مارچ به مدت 4 هفته و از 1 تا 4 بعد از ظهر در ساختمان شعله واقع در 11330 سانتا مونیکا بولوارد برگزار می کنند. ورودی برای 4 هفته $50 خواهد بود و علاقمندان می توانند با تلفن 714-585-2121-714-585-2121 برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.
011 نمبر 1
چی شده 011 میخونی؟
معلومه، چون ازش راضیم. سرویسش کیفیت داره، کوالیتی تماسش هم عالیه. هر 6 ماه یک بار یه صورت حساب یا بیل رایگان میده. هر ماه هم یه ساعت تماس رایگان اینترنشنال داره.
آفرین، دیگه چی؟
011 تمام سرویس ها و خدمات تلفن و تلکامیونیکیشن رو داره. هر نفرم که بهشون معرفی کنی $20 بهت کردیت میدن. از همه مهمتر وبسایتشون www.011vip.com One Stop Telecom Shopping Website، یعنی برو تو دست پر بیابینو.
آفرین آفرین. شمارشون چنده؟
یادداشت کن 866-362-5900. نوشتی؟ 866-362-5900. همه دانن فرق سنگ و الماس. 011 برای من و شماست.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رو ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
مجدد. سلام عزیز، میشه اگر چیزی به ذهنتون آمد برای توضیح کم یا زیاد کردن هر مطلبی ای میخواید بگید و الا صحبتون رو ادامه بدیم عزیز. من سوالم از شما اینه، آیا به نظرتون همسرتون این مقدار پایین و بالا میره که برخی از وقت خوشبین و مثبت و امیدوار باشه، برخی از وقت بیاد پایین حوصله نداشت باشه، غمگین و خشمگین باشه؟
گاهی بعد
آیدوسه
اجازه دارم
ایشان
توضیح
بدم. حتما عزیز.
ببینید حتما ما این مورد رو قبل از عقد هم داشتیم، به این صورت که ایشون در عمل به من خیلی چیزای گاهن مثبتی رو نشون میدادن، ولی بعضی وقتا دقیقا همین چیزی که خودتو میگین، یعنی حرفایی میزدن که دقیقا میتونم بگم یه جوری منو نابود میکرد. مثلا یکی از چیزایی که ایشون میگفتن این بود که ما نمیتونیم با همدیگه تصمیم بگیریم، همدیگه کند میکنیم، یا مثلا یه جزئیاتی در رابطه با ظاهر من و توی دهن من که ایشون رو آزار میده، که البته من توی دهنم با این نفر دیگه چک کردم ولی هیچ کس روی از دهنم نمیشونه، خواهد ایشون شامه خیلی تیزی دارم، این تیزی دارم این رو هم بگم. ولی این حرفا رو میزدن، ولی از اون طرف هم امیدوار بودند که ما با اینکه دو سال بود رابطه‌ای داشتیم که با بدبینی تمام میگفتن رابطه دو سال ما خوب نبوده، تأثیراتش بیشتر منفی بوده، ولی امیدوار بودند که بعد از ازدواج خوب بشه. من دیدم با ایشون متفاوت بود.
آخه عزیز ببینید، این ازدواج احتمالا درستی نبوده، ولی کسان هیچ جاش درست نیست. من سوالم از شما درباره حال احتمالا دو قطبی ایشونه. ایشون ممکنه در حالت حرف و رویا و خیال چیزایی بگه، در عمل این گونه نیست. بعدم تنارایی که ایشون میتونه به هیجان بیاد و حرکت کنه احتمالا ورزشه. علتش هم اینه که این تنارایست که میتونه خودشو بالا بگیره که نیفته، چون زمینه افسردگی بر اساس حرفای شما تو صحبت ایشونه. بعدم شمایی که درباره این که ما خیلی راحت میتونیم با هم گفتگو کنیم و تصمیم بگیریم، اینا که الان حتی سر مسائل عادی شما به یه اختلاف نظری بودید که هر کسی که بگه من دو سال خوبی با تو نداشتم ولی شما راضیش کنید که بعدن خوب میشه، که حتما نمیشه، و بعدم خانواده‌اش هم مخالف هستن، و بعدم ایشون شغل و کاری الان نداره و برگشته و بیکاره. من سوالم از شما این بود که شما برای چی با ایشون ازدواج کرد؟ بعدم شما برای من دلایل 3-4 تا دلیل آوردید که اصلا هیچ دلیل برای ازدواج کردن با یه آدم نیست. یعنی اینا کافی نیستن عزیز، یعنی یه چیز بیش از اینا میخواد.
من خدمت رو از کردم، من بسیار بسیار تردید داشتم و خیلی سخت بود برام، البته به خاطر علاقه که به ایشون پیدا کرده بودم یکم کندن هم برام سخت بود.
نه علاقه برای چی؟ نه آخه چیز خوبه ایشون که بهش علاقه بند شدید چی بود؟
خب این بود که ما ببینید، ما توی رابطه‌مون چیزای مثبتی که با هم دیگه داشتیم، شاید خیلی روی بحث رویاهای مشترکی بود که بعدها من هی بیشتر متوجه شدم که اینها خواستگاه های من بوده، به یه نوعی میتونم بگم توی ذهنم ساخته بودم، چون شغل ایشون طوری بود که اهل سفر بودن و من خیلی عاشق سفر بودم.
آخه شما رو که با خودشون نمیتونست ببره عزیز، برای یه زن گفتم ایشون چجوری شما رو میخواست ببره؟ ایشون داره میره برای با کارش، شما اهل سفر بودن. اهل سفر بودن اتفاقا هیچ زنی دوست نداره، برای که شوهرش میره بچه ها بدون پدرن. یه دلیل این که کارا، امیدوارم کسی رضایت نکنه، مثل خلبانی و این نوع کارا رو با ازدواج مسئله پیدا میکنن به خاطر این که نیستن. ایشون اهل سفرن، به شما چه؟ ببینید من تمام مدت دارم یه چیزی در شما میبینم که شما بسیار بسیار
خودم هم میتونستم در شرایط خاصی با ایشون همراه بشم.
یعنی چی در شرایط خاصی با ایشون همراه بشی؟ عزیز اصلا چرا حرفای عجیب غریب، شما دوتا بچه دارید دبستانی کلاس دوم و چهارم، کجا میخواید همراه بشی؟
خب نه، موضوع هم اینجا بود که ایشون از ابتدا میگفتن که برای همیشه نمیخوان.
پس بنابراین ایشون با این شغل زندگی نمیکنه که شما از به خاطر اینکه ایشون دریا نوردن خوشتون اومدید. آیه راه میخواست اون کارو ول کنه.
نه منظور من صرفاً شغلشون نبود، روحیه‌شون توی این موضوع.
یعنی چی این چی؟ اصلا همجوری مات و مبهوت. شما بگید من شوهر پیدا نمیکردم به ایشون چسبیدم، مادرم به همین دلیل مخالف بوده. یعنی ببینید عزیز، شما تمامی کوشش برای کم اهمیت کردن مخالفت ایشون و خانواده، بعد یه پسر میگه من تو این دو سال با تو خوب نبودم، شما ایشونو قانع میکنید که برش خوب میشه؟
ببخشید این رو توضیح میدم، چون این صحبت رو گفتید از قضا من هم حتی یعنی اصلا موضوع شاید پیدا کردن نبود، یعنی کیسه دیگه ای وجود داشت.
آخه این چه ارتباطی داره به موضوع خود؟ حالا به من بگید الان
من شوهر پیدا نمی‌کردم.
آخه عزیز شما به ایشون چسبیدی؟ شما ایشون ببین عزیز، شما تا به حال میگید من این پنج تا چیزو دوست دارم، اونم در این زمینه یا عین اینه یا مثل اینه، یعنی من دارم میگردم یک کسی رو پیدا کنم که با من اشکال و اختلافی نداشته باشه. بعدم یه ماجرای مثل دریانوردی ایشون که این کار معمولا برای کسی که میخواد یه خانواده‌ای با ثبات و قرار داشته باشه کار نمیکنه. مردم سر یه روز سفر رفتن مسئله دارن، نه اینکه آدمی بره ای بسا یه هفته یه ماه سه ماه. خب این که دیگه یه نوع دیگری از ازدواجه. حالا سوال من از شما اینه که الان رابطتون، لطف کنید بی خودی یه تصویری ندید که نیست، الان چه خبر مسئله و مشکلی اگر در زندگیتون است بعد از کمتر از یک ماه عقد چی عزیز؟
ببینید آقای دکتر، همون مسائل شخصی ایشون مطرح هستش. من یکی از مواردی که حالا میخواستم براتون توضیح بدم که حالا باز مطمئنم این رو شما باز به من میگید، خب این که باز دلیلی برای این که این کار نکنید یا نمیکردید، باور که ایشون نسبت به خودش داره که این چیزی که دارم بهتون میگم این حرف خودشه، من از خودش پرسیدم و دارم برای شما میگم. ایشون دوست نداشت به شما صحبت کنه چون نمیخواد صداش روی پادکست باشه. ایشون حس خوبی نسبت به خودش خیلی نداره و این توی رابطه ما تاثیر میذاره.
خب من دقیقا عرضم همینه، عرض من اینه که شما با یه آدمی روبرو هستید که زمینه افسردگی داره، اون احساس خوب راجع به خودش و دوربرش و زندگی نداره و شما بعدن درباره یه آدم منطقی که میشه باش حرف زد صحبت میکنی، مثلا باور نمیکنم بعدن با تیپ روانی شما و نوعی که شما مسئله مطرح میکنید عزیز. یعنی من میخوام بیدار بشی، شما این آدم رو تو رویاهای خودتون به یه دلیلی که نمیدونم چیه در یه زمینه ساختید و بعدن به این ازدواج چون ایشون خیلی احساس خوبی راجع به این دو سال نمی کرده آوردید و کشوندید. الان ایشون اونجا هستن نمیخوان حرف بزنن یا اینکه نیستن در خانه؟
نه الان نیستن.
میشه من بگید الان بینتون ظرف کمتر از یک ماه اشکال و اختلافی پیدا شده یا نه؟
نه موضوع اختلاف نیست، من گفتم به ما عقدیم، ایشون خونه خودشون و من خونه خودم، ازدواج نکردیم.
من نگفتم که ایشون چون نیستن پس حتما خبریه، گفتم الان هر دوی شما بعد از عقد از کاری که کردید خوشحال و راضی هستی؟ یه صبر کنید، ازتون خواهش میکنم اگه دلتون میخواد که من حرفی داشته باشم که شاید که حتمنم چنین هست که چنین نیست که فایده‌ای داشته باشه، حقیقت من گید شما الان هر دو ایشون اگر آنچه که تایی این چند هفته یا کمتر از یک ماه اتفاق افتاده از این زندگی راضی هستن، یکی بهشون بگه بلد نفس ازدواج کرده باشی عقد کرده باشی یا نه، پاسخ ایشون چیه؟
خب چون گفتم به تو ما کمتر از یعنی تازه در واقع عقد کردیم، نه مورد خاصی هنوز یعنی تا الانش آره اوکی بوده.
شما چی؟
آیا تو گفتم به تو من با یه سری تردید وارد این قضیه شدم و این که شما گفتید من به ایشون چسبیدم، بله این اتفاق شد در ابتدای آشناییمون این اتفاق افتاده بود، ولی اون آخرا دیگه من فازم نبود، ولی وقتی اصرارهای باز خود ایشون رو هم میدیدم، البته این رو هم بگم علاقهی که من به ایشون داشتم مانع میشد که یعنی یه جور
من هنوز زن حامله سیبیل کلوف ندیدم عزیز من، هنوز مرد سیبیل کلوفت حامله ندیدم قربونه تو. آخه این چجور دنیای خیالی برای خودت درست کردنی؟ اصلا واقعیت و این نیست، ایشون بیش از شما این ازدواج رو نمیخواستی، شما میگید من شک داشتم، چرا با شک ازدواج کردی؟ ایشون یه آدم احتمالاً افسرده عصبانیه، برای اینکه از حالش و نوع انتخابش پیداست. شما هم در آغاز او رو اومدید برای خودتون ساختید، ازش یه بوتی درست کردید که نیست، از اونجایی که شباهتهایی فکر کردید که به نظر من ندارید با ایشون دارید، فکر کردید با این میتونید راحت باشید. بعدم سنش اون موقعی که آشنا شدید مثلا 39 سال، الان 41 ساله، با هم بودید، شما هم 34 سالتونه، دیگه وقت این ور اون ور رفتن نیست، بگذار ازدواج کنید. شما هم یه نقش دختری دارید که وقتی دختر میشید و دختر بچه میشید ممکنه ایشون هم با شما راحت باشه، ولی شما یه مقداری هم زمینه دارید برای مادر شدن، و اون زمانی که مادر میشید تا یه حدی با ایشون با شما مسئله نداره، بعد از اون تنفری که از مادرش داره روی شما ریخته میشه. چون مادری که شما برای من توصیف کردید، اگر چنینه مادر گیر و گرفتار و بیماریه، و بنابراین شما نقش دختر رو بازی کنید میشید هیچی، نقش مادرش رو بازی کنید میشید همه چیز برای حمله به شما. و من مطمئنم شما با هم بحث و گفت بودید، بله ایشون به گفته خودتون، من که نشنیدم عزیز، من که نمیدونم، میگید ایشون حرفش این بود که ما این 2 سال خوبی با هم نداشتیم، یعنی اون موقع هم روابط خوب نبوده. گفتم این روابط برای اون 2 سال آشناییتون هم خوب نبوده، یعنی من عرضم اینه که قبل از اینکه ماجرای عروسی یا اینا مطرح بشه که من زیر سوال دارم به یه مقدار بچه داشتن، این وضعیت رو واقع بینانه چک کنی. حالا سوال من از شما اینه که قرار شما کی ازدواج کنید یا کی قراره برید با هم زندگی کنید؟
آلت گفتم به شما که ما برنامه من این هست که یه مدتی رو در واقع سر همین قضیه که ایشون حالا هم بتونیم یه کاری رو شروع بکنم داشته باشیم و بعد عرضی کنیم.
آخه یه آدم 41 ساله میخواد هنوز بره ببینه میخواد چی کار بکنه؟ ایشون کارهایی که میخواد بکنه یا میتونه بکنه چی عزیز؟
ایشون بیشترین چیزی که کلن براش انگیزه ایجاد میکنه
بره مربی ورزش بشه.
جان
خب پوله که، آخه عزیز من راجع به کار میپرسم.
نه خب می کنم خدمتون، به همین جهت در واقع در مورد کیس هایی که خودشون فکر می کنن بهشون، چون برادرشون هم میشه کدوم فعلا شاغل نیستن، یعنی برادرشون هم کوچیک کوچیک که باز اونم دریانورد، اصلا دریانورد نیست، مهندس دریا، و ایشون که متأهل هم اصلا با خانومشون با هم دیگه میرن دریا و میان. بعد اون یکی برادرشون هم مهندس میکانیکن که ایشون هم شغلشون مشخص نیست الان، با هم یه فکری میکنن برای کار که البته تو اونم بیشتر چون همسر من نمیدونن که چی میخوان، خیلی گاهی وقتا علیه برادراشون یه سوژه هایی رو پیش میاره، پیشنهاد کار منظورمه، ولی خب خود ایشون هنوز به سوپرمارکت فکر میکنن چون فکر میکنن درآمدش خوب باشه. خود ایشون بیشتر تو کارهایی که مثل دلالی، خرید و فروش، به خاطر اونم قضیه پولش فکر میکنن که درآمد بهتری میتونه داشته
باشه. پرسشتون از من چی عزیز؟ به نظر من شما فقط با یه رویا یا با یه اجبار به این زندگی وارد شد و یا ترکیب این دو.
فکر
میکنم
پسیمه اول
آقای دوست رویا. آره عزیز، شما چاره جز بیدار شدن نداری؟ بذار یه سوال ازتون بکنم صمیمانه صادقان، اگه به ایشون بگید بیا این عقد رو به هم بزنیم و همینجا تمومش کنید، فکر کنید پاسخ اولیه ایشون به شما چیه؟
الان نمیدونم آقای دکتر، ولی واقعا نمیدونم، یعنی من که بخوام چی بکنم. اما
آیا شما هیچ قبول صبر کنید؟ آیا قبول دارید هیچ کسی که هنوز 1 ماه از عقدش نگذشته ندونه که همسرش میخواد بمونه یا نه؟ خود شما چی عزیز؟ این آدم همینه که هست یه ذرم به 20 درصد هم بدتر میشه، میخوای که؟ متوجه
نشدم یه بار دیگه
میگم این آدم همینه که هست یه 20 درصد هم بدتره، تا 5 سال دیگه هم نمیدونم پا چکاکو بره بخواد بره دلالی کنه، چون میشه زود پول دار شد. من نمیدونم تو کدوم بازاری چون میخواد چه بخره چه بفشه، یا کدوم بازاری که ایشون توش بتونه موفق بشه، جز این که ایشون هم در یه امید ذهنی خیالی است، برای که بقیه برادرام همینن اگرم تازه درس خوندن. بعد مادر گرانقدرشون هم که فکر میکنه از طریق باد کردن همسر برای بچه هاش میتونه بزرگ باشه، اگر اصلا حرف شما درست باشه. من اصلا خوشحال نیستم از اون چه میشنوم عزیز. به نظر من اصلا یک خواب یا یه رویا یا یه کابوسه که شما توش بودی تو هستید هر دو، و بنابراین نمیدونم چه باید بکنید، ولی امیدوارم حداقل بیدار بشید یه کاری براش بکنید. بلا با این خواب
من موضوع همینه که
چیکار
میتونم بکنم.
شما برای تغییر ایشون هیچی کار میتونید بکنید؟ هیچی از این پرسش اصلی اینه که اصلا این ازدواج درستیست یا نه. اونو برید با یک کسی دوتایی بشنید صمیمانه صادقانه حرف بزنید ببینید به کجا میرسید.
ما در واقع قبل از ازدواج من این صحبت رو باشون دارم.
روی خط باشید. شنگان اجمن با ما باشید.
ببخشید شغل شما چیه؟
من پزشک هستم.
ریلتر هستم.
خواننده هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.com رو می‌شناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم پزشک باشه، ریلتر باشه، خواننده باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.com رو نشناسه؟
ببخشید
www.iranianprofessionals.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه. از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آی دکتر اجازه میدید من یکی دو مورد رو که در صحبتهای خود ایشون هست رو بگم بهتون.
بفرمایید.
ببینید من چون میخواستم با ایشون صحبت کردم که میخواهم با شما تماس بگیرم، یه سوالی رو ازشون پرسیدم که فکرم شاید بتونه کمک بکنه. خودتون میگم یکی که دمده مسائل از دیده ایشون که چه مسئله بین ما که گفتم بهتون این که ما نمیتونیم تصمیم بگیریم، که من بیشتر این قضیه رو مربوط به هر دومون در بیشتر یکم بیشتر نسبت مربوط به ایشون میدونم، همدیشون گفتم بهتون اصلا نمیدونم که چی رو تو زندگیشون میخوام، همدیگر رو کند میکنیم، مسئله بوی دهن من و موضوع باوری که نسبت به خودشون دارم. این چیزی که دارم بهتون میگم دقیقا جملات خودشونه که کلی شرقه، کمی مشکوکه، یکم تنبل شده، بد حیبت شده، یکم یوف و اونوخه، توی ارتباطات ضعیف هست، لجبازه، سمجه وقتی چیزی بخواد ولی نمیدونه چی رو میخواد، خوبه و منطقی هست، خوش اخلاقه، به کسی اجازه دخالت تو کارشون نمیده، آزادیش براش خیلی مهمه، تیم توز نیست و با گذشت هم نیست، چون اصلا با گذشت در واقع
عزیز من شما راجب سه تا آدم مختلف این حرفا چیشون قطار کرد؟ من مهربونم بعد عزیز من این اصلا با هم نمیخونه، کوتاه، قد بلند، چاق، خیلی لاغر، پولدار، اصلا نون نداره بخوره. من از یه طرف اونقم، از یه طرف دیگه مهربونم، از یه طرف دیگه شما بعد هفته است که من خودم تصمیم میگیرم ولی بعد من نمیتونم تصمیم بگیرم، من تو اصلا نمیتونیم تصمیم بگیریم. اصلا اینا این حرفا شما یه دفعه دیگه یواش یواش بخونید، فقط تضادشو من میگم کدوم با کدوم، یه دفعه دیگه بخونید حرفایشون رو.
کل شق و کمی مشکوک.
بسیار صبر کنید. کل شق و مشکوک یعنی همون آدم خشمگین لجباز. بعد
این در واقع تو این
نه شما قرار شد توضیح ندید ب... چنبل خب تنبل
شده،
افسردگی، بعد
بعد حیبتشون اضافه وزن پیدا کرده،
بنابراین اون ظاهری که شما دوست داشتید از بین رفته، به خودش هم نمیرسه، خودش هم دوست نداره. بعد
یوبس و اونوقه.
بسیار خوب، پس یه آدم یوبس و اونوقه یعنی یه آدم ناراحت، بد اخلاق، بد رفتاره. خب
توی ارتباطاتش با دیگران ضعیفه.
خب نمیدونه با مردم چگونه ارتباط برقرار کنه. بعد
لجبازه،
اونی که گفتیم دیگه،
سمجه وقتی چیزی رو بخواد ولی نمیدونه چی رو میخواد.
خب یعنی هیچی، یعنی اصلا فقط همه چیز رو میخواد، یعنی مثل شما رویایی. بعدش
خوش اخلاق.
آخه شما، من فقط مطمئنم همه شنوندگان خوب عزیز هر دوتا شاخهاشون در اومده، یه آدمی با اون توصیفات خوش اخلاق هم در اومد، اونق هست، یوبس هست.
آی دکتر واقعا اخلاق خوبش خوبه و خیلی بزلگوه، بگو بخنده.
عزیز من این پرت و پلا چیه سر هم میکنید؟ یه آدم قاطع. عزیز من شما دارید الان دفاع میکنید. من عرضم اینه که یه قاتلم که صبح تا غروز آدمو نمیکشه، یه نفر بعد از 30 سال کشته. بله مهم اینه که آدم ها وقتی بدن وقتی یه کسی بده میزنه بچه‌شو دست پاشو میشکنه است، ولی بقیه موضوع برش قرار قضا هم میخره، کچلوارم خرید، رفت کفش هم خرید، بعد امشب بوسش هم کرد، ولی دیشب هم تا پای مرگ زدش. عزیز چی سر هم میکنی؟ حالا بعدشو بخونی، شما قرار شد کامنت ندید، فقط بگی بعدش، بعد خوش اخلاق
این کسی اجازه دخالت خودشو نمیده،
ولی میگه که ما باید تصمیم اون کسی دیگه بگیره. خب
آزادیش برش خیلی مهمه،
یعنی که من هیچ قید و بندی نمیخوام داشت باشم، هر کار دلم خواست میخوام بکنم.
کینه توز نیست،
اونو قو بر جنسه شکاکه. خب
و با گذشتم، چون گذشت رو چیز خوبی نمیدونم،
بنابراین تعامل هیچ کس هم نداره،
چون انتظار ایجاد
میکنه. بنابراین تموش، اصلا توصیفات ایشون که به هم نمیخوره، اون دو سه تا صفت خوبی که ایشون درباره خوش اخلاقی اینا گفته حرف بی خوده. ماجرای آزادی ما، شما یه همچین توصیفی، خب به حرف من که از اول خدمتتون چی عرض کردم، گفتم ایشون دو تا مشخص جمع اینا میشه افسرده و عصبانی. همین اون که تشخیص منه که راجع بهشون،
اجازه بدید باور ایشون رو نسبت خودم، یعنی چیزی که در مورد من به من گفتن، یعنی گفتن خب حالا من چه جور آدمیم رو گفتن بگن.
بفرمایید.
مهربان، خوش اخلاق، منطقی، مثبت اندیش، حامی، با پشتکار زیاد، مردد.
آخرش به هیچی نمیخونه عزیز، مردد بذارید کنار، بقیه اون یه همچین زنی اصلا به عنوان یه ایدالیشون باید برای چی شک داره؟ چرا با شما پس ایام بدی داشته؟ چرا تجربه خوبی تو اون دو سال نشه؟ یه زنی که اینجور
توضیحی که خودشون برای ایام بد دادن دقیقا این بود که چون در این مدت آیدت و مادر ایشون توی این مدت هر روز تقریبا با ایشون دعوا داشت. خیلی اعصابش رو خورد.
بسیار خوب. بنابراین ایشون،
یعنی
عزیز من،
حتی این رو میخوام ازتون بپرسم، یکی از سوالات من اینه که آیا حتی یکی از این حالت، ببینید این چیزی که شما دارید در مورد افسردگی و خشم میگید، شاید نه، من هم قبول دارم، این که ما از فضایی که توش هستن ایشون، چون کلن تو خانواده ایشون نقد خیلی زیاده، ایراد گرفتن، یعنی این چیزی بگم
عزیز من،
به هم دیگه خورده میشه.
عزیز من اصلا نمیفهم شما چی میگی، شما چرا میخواید، شما میخواید الان باز یه بهانه دیگه در بیارید که ایشون آدم خوبیه، ای مامانش ولش کنه، اعصابش خورده، این همه بد اخلاقیه به خاطر مادرشه. اصلا چنین نیست، کسی که به مادرش اجازه بده اینقدر تو زندگیش دخالت کنه معلوم حالش از مادرش بدتره. مادر من یه آدم بیمار خودخواه گرفتار، منو زیر فشار میذاره، روزی که من قبول کردم که من از اون بدترم. شما دوباره کدوم دفاع از ایشون؟ شما چرا میخواید تصمیم خودتون رو تایید کنید؟ عزیز این زندگی هم اصلا بر اساس توصیفی که ایشون از خودش کرده، شما، من اگر یادتون باشه اول بحث گفتم شما برای چی ایشونو خواستید؟ چون بر اساس حرفایی که شما من میزنید ایشون چیزی نداشت. بعدم که اون سریال هم که راجع به خودش گفت، شما فقط خوش اخلاقی که اصلا با بقیه نمیخونه، همینجوری گفته من چاقم، ولی لاغر قلمی و سخون. خب این یکی که هیچی، اینو بذارید کنار، همش بد بود. منم سوالم از شما این بود، شما هم که غیر از این راجع به ایشون صحبت نکردید، تازه مادرشون هم به ایشون اضافه کردید، ماجرای در 41 سالگی نمیدونن چی کار باید بکنه، تازه ایشون باید برن از دیگران تصمیم بگیرن، بعد حرف این است که من آزادم و اجازه دخالت نمیدم، بعد برای کارشون برادرای دیگه هستن که میخوان با هم یه کاری بکنن، بعد تا به حال کاری نکردن، بعد آزادیشون رو در فرار دیدن، ایشون آزاد نبودن، ایشون جدا بودن عزیز، ایشون مستقل نبودن، ایشون تنها بودن، ایشون اونجا رو برای فرار از زندگی و زنده ها انتخاب کردن. و بعدم ماجرای شما اینه که شما، من مطمئنم شما هم ایشون رو رها نکردید، گفتید من همه گونه تو رو دوست دارم و تو رو میخوام و با هر خوب و بدتم میسازم، ناراحتم نباش، نگرانم نباش. ایشون هم توی شرایطی تو این وضعیت قرار گرفته، بعدم به خاطر اون همه دخالت های مادر خواسته مادر رو هم سر جاش بنشونه، عقد کرده، حالا منتظر هستید که ایشون بره کار پیدا کنه، سر و وضع و زندگی پیدا کنه، عروسی کنید، با هم زندگی کنید. شما شوخی داری؟ این فقط یه مرحله ایست که به نوعی به ایشون تحمیل شده. من اگر از ایشون بپرسم، ازش خواهش کنم راست بگو، آیا تو میخواستی عقد یا میخواستی باشه برای بعد؟ من مطمئنم میگه میخواستم برای بعد، نمیگم نمیخواستم به هم بزنم، گرچه تهشونه. خب حرفای زده شده
باشه. متوجه نشدم. یه بار جمله آخرتون رو بگید آقای دکتر.
حرف من این است که من اگر از ایشون بپرسم که شما ترجیحتون این بود که الان عقد کنید یا صبر کنید، ایشون میگه می‌خوام صبر کنم.
نه آقای دکتر، دقیقاً ایشون از این حالت، یعنی این اواخر من بودم که می‌خواستم که صبر کنیم. یعنی من حتی مطرح کردم این موضوع که ما یه سری مسائلی داریم. راه بهترمون اینه که بریم اول مسائلمون رو حل کنیم، هر کدوممون. و بعد اگر خواستیم با هم ازدواج میکنیم، اگر نخواستیم که نه. حتی نه اینکه با هم بریم مسائلمون رو حل کنیم، و بریم مسائلمون رو حل کنیم.
ایشون
حرفشون این بود که ما نه، چون خب ایشون 41 ساله و من 34 ساله اصلا تقریبا، دیگه فرصت اینو نداریم که بخوایم بریم مسائلمون رو یک سال دو سال حل کنیم بعد دیگه که میتونیم ازدواج کنیم. ایشون حرفشون این بود که بهتر ما ازدواج بکنیم و بعد با هم مسائلمون رو حل کنیم.
نه اصلا قبول ندارم، متاسفم اینو بگم. ایشون ممکنه در یه زمانی توی شرایطی اذیت نشید، یه زمانی که شما ناراحت بودید گریه کردین، حرفا رو بزنید. ولی ایشون تازه عزیز من، ایشون میگه که من نخیر نمیخوام صبر کنم، میخوام اول ازدواج کنم بعد بریم مسائلمو حل کنیم. بعد از اینکه عقد کرد میگه حالا بذار من برم کار پیدا کنم بعد با هم ازدواج کنیم. آخه عزیز من چجوری این همه تضاد؟
اصلا اصلاشون این بود، هم خودشون هم خانوادهشون این بود که یه دفعه ما عقد عروسی کنیم. این نظر من بود که عقد کنیم بعد عروسی کنیم.
بسیار خوب. مادر ایشون میخواد شما با هم عروسی کنی؟
نه مادرشون نه، مادرشون که کلا مخالف بود.
خب پس چی میگی؟ پس ایشون بقیه خانواده چی کاره؟ اون مادره که همه چیز رو میچرخونه عزیز. شما چرا برید میخواید واقعیت رو عوض کنید؟ چرا ده رو یک میکنید یک رو ده میکنید؟
حتی ببینید خود مادرشون هم حرفشون این بود که اگر، چون یکی از اعتراضات مادرشون در رابطه با قضیه ما هم کشدار شدنش بود، یعنی میگفتن خب شما اگر میخواین کاری بکنید چه زودتر نکردین. در این حال که من مخالف
شنوندگان
من خوب من نظرم صفر صفر ولی
خیلی خوب عزیزم، من فکر کنم اول شما گفتید وقتی روز عقد بود ایشون همچنان ناراحت و مخالفت میکردن، درسته؟ عزیز آخه چرا سر هم میکنید موضوعا رو؟ شما منی که هیچی نمیدونم، پیداست که شما همینجوری برید برای خودتون دلیل میتراشید. ایشون مادرش کسی بود که گفت یالا زودتر عروسی کن، عقد کنین، عروسی کنین، بریم با هم زندگی کنین. بعد مگر اینکه پسرش هیچ کاری نداره، فکر کرده که بره ازش مواظبت کنه بشه داماد سر خونه، اونم ایشون که مدعی بودن از همه بالاتر و برترن. بعد با حتما
من تلفنم احتمالاً الان دیگه قطع بشه. اگه دوست بکنید این سوال من رو جواب بدید که آیا این که ما فاصله بگیریم کمکی به ما میتونه بکنه، یا اینکه شما باز این رو هم راه حلی نمیدین؟
اصلا فاصله بگیرید یعنی شما...
یعنی چون ببینید فکر کنید ایشون توی
نه فاصله هم... عزیز من فاصله بگیرید که چی کار کنید؟
نه از همدیگه، من منظورم از همدیگه نیست، از خانواده.
چی از خانواده فاصله بگیرید؟
یه مدت فاصله بگیریم در واقع، چون این بعد دنبال درمان باشیم. شما میگید
مثلا نمیفهمم، مثلا نمیفهمم شما چی میگید عزیز من. نه نرید، ببینید شما چقدر گیرید. شما میگید ما میخوام فاصله بگیریم. فاصله از کی میخواید بگیرید؟ چجوری؟ جغرافیایی؟ ایشون بره یه خونه دیگه زندگی کنه یا با هم کاری نداشته باشید؟ اینو برای من روشن کنید.
نه آیدتو، من و ایشون با هم دیگه بریم مثلا یه شهر دیگه زندگی
کنیم. باریکالا به شما، دیگه این شاهکار شماست دیگه بابایی والا. اصلا یعنی نه شما میگه انگار مشکل شما دیگرانه، شما میخواید این دو پسر بزنید زیر بغل برید. عزیز از اول متاسفانه حرف من درست بود قربونتون. شما با حساب با عزیز دل، شما با من که حرف زدید اصلا توی حرفتون صمیمیت و صداقت نبود قربونت. نه اینکه من دروغ گفتی، دنیای ذهنی و خیالی و آرزوها و امیدات رو سر هم کردی و بنابراین این رابطه رو اینقدر کش دادی تا به اینجا رسوندی. و اون آدمم که نه خانوادهش راضیه، نه خودش میدونه چیه، نه راضی بوده از اون دو سال رابطه، اومده تو این عقد نشستی. بعد از عقدم حالا گفتیم خب یه شرطی میذاریم، ما بریم کار پیدا کنیم، خونه زندگی پیدا کنیم، بعد میام عروسی میکنیم. یعنی هیچی. این رابطه پایش غلط. امیدوارم من اشتباه کنم، خیلی از اوقاتم اشتباه میکنم، بیشتر اوقاتم اشتباه میکنم. لطفاً برید پلوی روانشناس خوب، دو تاییتون صمیمانه، صادقانه، راحت، آسوده حرفتون و حستون و احساستون بزنید و یک کسی باشه جلو شما بیسته، شما رو از خواب بیدار کنه، از رویا در بیاره، برای که این چیزی که شما ساختید یه مندرآوردیست که اصلا با هیچ جا نمیخونه. و مطمئنم که اگر این کارو بکنید هر دوتا میتونید به یه تصمیم برسید که براتون اگر نه بهترین باشه کمترین بد باشه. جنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان. به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آناهایم، ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آناهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آناهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آناهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آناهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
به نظر شما اشتباهاتی که من و شما رو می تونه به یک بازنشستگی مالی ناموفق برسونه چیه؟ اون اشتباهات میتونه اوورلوکینگ باشه، یعنی من و شما انقدر مشغول کار و بیزنس و خرید و فروش مستغلات باشیم که زمان پیری و بازنشستگی اصلا یاد پسنداز و تنظیم برنامه‌ریزی بازنشستگی نیفتیم. پسنداز در بازنشستگی رو باید زود شروع کرد. دیر شروع کردنش اشتباه بزرگیه. اشتباه دیگه این که فکر میکنیم همیشه باید به یک میزان پول به حساب بازنشستگی گذاشت. یادمون باشه که حداقل 10% از درآمد ماهیانه رقم درست برای سرمایه‌گذاری در حساب‌های بازنشستگی است. پول لازم برای حساب بازنشستگی باید به طور اتوماتیک و بدون اختیار ما از حساب‌های جاریمون به حساب‌های بازنشستگی واریز بشه. درست مثل نفس کشیدن که اختیاری کردنش اشتباه بزرگه. بالاخره اشتباه در عدم محاسبه تورم که هر سال نرخش بالاتر و بالاتر میره میتونه ما رو به شکست در بازنشستگی مالی برسونه. با من نیک کانی مشاور مالی و همکارانم در دفاتر اقتصاد و خانواده تماس بگیرید. محاسبه، تنظیم و طرح برنامه‌ریزی بازنشستگی درست و پردرآمد در تخصص ماست.
نیک کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0-306. 1-800-861-0-306. لایسنس نمبر 06-35825. یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مخت و جون آدمی زاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکهای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
موسیقی
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل سه چمدان، بله سه چمدان به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که ما همون گونه که اعلانش رو شنیدید، نوروز و بهار و آغاز سومین سال رادیو همراه رو در شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب در سالن بسیار زیبا مجلل و باشکوه فورم با ظرفیت 17,771 نفر که البته انتظار پر کردن رو نداریم، ولی به هر حال چند هزار نفری که حتما خواهند اومد رو خواهیم داشت. برنامه‌ای خوبی برای شما در نظر گرفتیم، برخی از اونها مشخص شده، بعضی این هفته معلوم خواهد شد و بنابراین آخر هفته خدمتتون عرض خواهم کرد که چه عزیزانی در قسمت هنری و هنرمندان با ما هستند. بنابراین روز شنبه 9 اپریل رو از ساعت 4 تا 11 شب برای این کار اختصاص بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض میکنم مهدی.
سلام، بفرمایید.
خواهش میکنم، من سوال داشتم از حضورتون در مورد روابط خودم با پدر مادرم و میزان مسئولیتی که من باید احساس بکنم و داشته باشم برای مراقبت از اونها. اگه بخوام جزئی تر مسئله بپردازم، من مدتی که از ایران خارج شدم، 10 سال تقریبا که در کانادا زندگی میکردم، چند سال هم از کانادا اومدم امریکا. و خب سن پدرم همون موقع هم زیاد بود، الان هم خب بیشتر شده و ایشون 92 سالشه و تو این مدت
مادر چند سالش؟
با مادرم 20 سال تفاوت سنی دارن ولی با هم زندگی نمی کنن، حدود 30 سال است که جدا شدن از هم.
اوکی، به من بفرمایید که فرزند ایشون چند تا دارن، شما چند تا خواهر برادر هستی؟
4 تا فرزند داشتن ایشون، یعنی من 3 تا خواهر داشتم ولی خواهر خودم بچه آخر هستن، ولی الان 2 تا خواهر دارم، یکی از خواهرام فوت شدن.
به چه دلیل؟
به دلیل بیماری سر داشتن و فوت شدن.
خب الان خود شما و اون 2 تا خواهر چند ساله هستن؟
من خودم 38 سالمه، بعد خواهر بزرگترم 10 سال ازم بزرگتره، اون یکی هم 8 سال،
یعنی 56 و 48 و 38. حالا کاری ندارم، اونا اون دوتا خواهر کجا زندگی میکنن؟
اونا هم امریکا هستن توی شهر دیگه.
خب مادر کجا هستن؟
ایشون هم رفت آمد میکنن، مثل پدرم که رفت آمد میکردن بین ایران و اینجا به خاطر گرین کارت داشتن و میمادن میرفتن. اون تا پدر دیگه نمیتونه بیاد الان حدود 1 ساله، مادرم الان امریکا هستن.
خب اون وقت از خانواده پدر چه کسی اونجاست و پدر از زمانی که در ایران بودن با کی یا با کمک چه کسانی زندگی میکردن؟
همیشه تنها زندگی میکردن و از خانواده نزدیکشون هم کسی به اون صورت نیست که بخواد مراقبتی بکنه ازشون و همیشه میتونستن خودشون از خودشون مراقبت بکنن، یا اینکه به هر حال ما رفت آمد میکردیم و دیداری تازه میشد یا اگر کاری داشتن انجام میدادیم.
خب آخه کار رو میفهمم، ولی مهم زندگی عادی و روزمره شونه. به من بگید از نظر مالی خودشون چه وضعی دارن و شما 3 تا فرزند چگونه هستید؟
از نظر مالی ایشون خب بازنشسته هستن، حقوق بازنشستگی دارن، ضمن اینکه خب درآمد دیگه ای هم داشتن، بعد از بازنشستگی مدتی کار میکردن، شرکتی داشتن و کار میکردن، ولی خب مدت هاست که بازنشست شدن، از اون کار دوم هم بازنشست شدن و از نظر مالی خودشون رو میتونن در واقع سرپا نگه دارن.
اوکی. خب حالا
ما هم
پرسش چیه؟
که من خودم،
شما ازدواج کردید یا نه خودتون؟
من خودم ازدواج کردم، الان 1 سال خورده یک ازدواج کردم و تازه فکر میکنم دارم خودم رو پیدا میکنم. ولی احساس عذاب وجدانی که ایشون الان دیگه نمیتونه از خودش مراقبت بکنه با اون شکل
ایشون میکنه. خب ایشون باید یا پرستار برشون بگیرن یا برن یه جایی که ازشون پرستاری میکنن. یعنی چی؟ ما که در دنیایی نیستیم که عزیز وقتی کسی سنش میره بالا بقیه زندگیشون رو بذارن برن مواظب اون باشن. خب اونا رو باید یه طریق.
من پرسش اصلیم فکر میکنم از اینه که همین چیزی که این یک نمونه ای بود که میخواستم عرض کنم خدمتتون. کلا من فکر میکنم که هم پدرم هم مادرم تصمیماتی که زندگیشون گرفتن حداقل با عقل من جور در نمیومده. ولی مدتی بود که خب فکر میکنم هنوزم این بار مسئولیت رو احساس میکنم که من باید به جای اونها فکر بکنم و کمکشون بکنم تو تصمیم گیری.
چرا؟ چرا از کجا؟ شما از کجا به این نتیجه رسیدید؟ این از کجا؟ این فکری که من قراره برای یکی دیگه هر کی فکر بکنم و تصمیم بگیرم از
من
کجاست؟
من کلن یکی شاید اشتباه باشه ولی کلن یکی از چجوری بگم آموزه هایی که از در خودم پرورش دادم شاید به طور اشتباه این بوده که وقتی که میتونم به کی کمک بکنم کمک
من
بکنم.
هیچ مشکلی با این حرفتون ندارم لطفاً به هر کس که میتونید کمک کنید ولی مهم هزینه شه بعدم راه‌های دیگه آدمایی هستن که به خودشون کمک نمیکنن پس ما چرا کمک کنیم آدمایی هستن که کمی کمک میخوان بقیه کار رو باید خودشون بکنن من با اون مشکل درست. ندارم ولی این حرفا
من الان دقیقاً علتی که الان تلفن کردم خدمت شما کمک بگیرم به خاطر اینکه توی این تصمیم گیری و بالانسی که بین کمک کردن به بقیه و خراب نکردن زندگی خودم وجود داره الان دچار مشکل شدم. البته شما تا حدودی جواب سوال من رو توی این مورد خاص در مورد پدرم دادیم ولی میخواستم نظرتون نظر کلیترتون رو بدونم که در آینده هم همچین اشتباهاتی من نکنم. البته فکر میکنم یه مقداری دارم بهتر میشم ولی در گذشته خودم دیدم که بارها و بارها تصمیماتی گرفتم که هزینه زیادی براش پرداخت کردم. یعنی کاری که داشتم از دست دادم برای اینکه به یکی کمک بکنم و چیزایی از این قبیل.
آخه درست نیست عزیز. ببینید شما نگاه کنید پایه این بحث از کجا میاد؟ پایه این بحث از انسان دوستی میاد. از دوستی و عشق و محبت میاد به دیگران. درسته؟
بله.
شما هم جزء اون عشق هستید. یعنی روزی که من گفتم من باید دیگران رو دوست داشته باشم تو این باید دیگران رو دوست باشم خودم هم هست و همونطور که شما نمیاد به یه آدم بگید تو زندگی تو خراب کن که زندگی یکی دیگه درست بشه خودتون هم نمیتونید زندگی خودتون رو خراب کنید که زندگی دیگری درست بشه.
خب بعد اگر فرض فهمید مثلا من خانومم نظرش این هست که اگر سالهای بعد اگر من برگردم و به تصمیم امروز نگاه بکنم ممکنه دچار از وجدان بشم.
اصلا معنی نداره. اصلا معنی نداره این حرف. عزیز ببینید خیلی ساده است. من و شما در دنیایی هستیم که باید تصمیم درست رو امروز بگیریم. من و شما قراره علم رو، اطلاعات رو، مشورت رو، عقل رو به کار بیندازیم با واقعیت و علم تصمیم بگیریم. تصمیمی که گرفتیم با توجه به همه اینا، با توجه به احتمالات، با توجه به پیشبینی آینده فعلا بهتر من این کار رو بکنم. یک ماه دیگه، یک سال دیگه، ده سال دیگه اصلا معلوم میشه اون تصمیم اشتباه بوده. ولی من مبنای انتخابم همیشه تصمیم درست الانه. آینده رو شما بیاید به حساب بیارید. مثلا حرفی ندارم شما من بگید من میخوام سرمایه گذاری کنم 20 سال آینده رو به حساب میارم، این جزء تصمیم درست امروزه. ولی بسیاری از اوقات من و شما یه تصمیم میگیریم که امروز درسته بعدن به دلایلی غلط از آب در میاد. ولی این به خاطر این نیست که ما تصمیم درست الان نگرفتیم. اطلاعات یا تغییراتی که خارج از توان ما، ارزیابی ما و یا بر اساس احتمالات بوده درست نیست. این که من 10 سال دیگه برگردم بگم 10 سال قبل تصمیم درستی گرفتم که حالا میفهمم اشتباه بوده، بعد عذاب وجدان برای چی؟ عذاب وجدان وقتی است که من نیت بدی دارم، انگیزه بدی دارم، هدف بدی دارم، کار بدی میکنم. و الا من وقتی نه انگیزم بده، نه نیتم بده، نه هدفم بده، نه کارم بده، یه چیزی خراب میشه بشه. من میام همسر شما رو بر میدارم که با فرض بفرمایید ببرمشون منزل دوستشون چون تو اون مسیرم تصادف میکنم، پای همسر شما میشکنه، من مسئولم، من باید عذاب وجدان برای چی بکشم؟ من که گناه نشم.
شاید اسمش عذاب وجدان نباشه دکتر، شاید اسمش این حس
نه من به تو میگم چیه، حس خودخواهیه. یعنی اصلا بوی خوبی نداره که من چرا در گذشته اشتباه کردم، گویی من خدام. عزیز من امروز میشینم با توجه به واقعیات امروز تصمیم درست رو میگیرم. معلومه خیلی از این تصمیمات درست از آب در نمیاد، برای که عوامل خارجی در کارن. شما میاد بهترین انتخابو میکنید برای یه وضعیت اقتصادی، یه دفعه خاورمیانه به هم میریزه، جنگ میشه، همه چی به هم میریزه، مثلا در نفت. شما میاد یه مغازه‌ای رو باز میکنید سر یه چهارا، تمام محاسبات رو انجام دادی، یه باره یه دیونه دیگه که قرار نیست بیاد میاد یه مغازه‌ای روبروی شما باز کنه، همون کار هر دوتا ورشکست میشی. شما معلومه بعدن میتونید بگید نتیجه نداد، ولی اشتباه که در انتخابتون در اون زمان نکردید. من مسئول اون هستم که انتخاب درست بکنم، من مسئول پیشبینی حوادث آینده که نیستم. به همین جهتی که من همیشه با یه احتمال و امکان روبرو هستم. برای پشیمونی اینجا چی میتونه باشه؟ شما حالا همسرتون میفرماین 10 سال بعد ممکنه پشیمون بشی، از چی؟
از این که مدت زمان بیشتری با ایشون صرف نکردم. البته خب
آخه یعنی چی عزیز من؟ وی صبر کن قربونه برم. این داستانی که ما باید مدت زمان بیشتری با هم صرف کنیم، وقتی است که این صرف وقت درسته. آخه چرا باز رفتی سراغ یه مطلق حرفای کلیشه‌ای آدمای مربوط به 500 سال و 2000 سال قبل که ما باید وقت بیشتری با هم صرف کنیم؟ وقت بیشتری یعنی چی؟ ما امروز با کوالیتی تایم رو به رو هستیم. برای وقت بیشتر صرف کردن وقتی است که این کار درسته. شما الان تشریف ببرید ایران، پدر شما در حال در 92 سالگی که معمولا حس و احساس نره اونجا روی صندلی نشسته، تلویزیونی که جلوشه که اصلا نمیبینه، شما اون دور بعد مثلا وقت بسیار با ایشون صرف کردین، بعد اینجا همسر شما یا بعد بچهای شما تنها باشن و اون بهشون آسیب بزنه، بعد بگید من اونجا وقت صرف کردم. چه وقتی؟ من کیو میخواد گول بزنین؟ شما این رو میخواد نشون بدید به مردمی که ببین من مواظب پدرم بودم. اونجاست که بوی خودخواهی داره. حالا چه معنی داره عزیز؟ شما من بگید که بودن با پدرم انتخاب درست الان من، حتما این کارو بکنی. به من نگید 10 سال بعد پشیمون میشم. 10 سال بعد که شما یه دنیایی برای خودتون میسازید که نیست. ببینید عزیز، مطالعات علمی نشون میده که روزی که شما یه ماه بعد، یه سال بعد، یه هفته بعد راجع به قبل تصمیم میگیرید با هم مقایسه نمیکنید. من این روز رفتم یه چلو کبابی خوردم، هفته بعد میرم میخورم، بعد میگم قبلی خوشمزه تر بود یا نبود. از نظر علمی حرف من بی‌معنی است، برای که اون چلو کباب خوشمزه هفته گذشته به ده ها عامل روانی من مرتبط بود که خوشمزه اومد. ای بسا بر اساس ملاکای من امروز خوشمزه تره، اما من چون گیر گرفتار هستم و یا به دلایلی اصلا اینجا نمیخواستم بیام و ترجم این بود به اون مهمونی دعوت میشدم که دعوت نشدم، احساس بدی میکنم. ولی چلو کباب امروز از نظر ملاکای من نه دیگری امروز بهتره. این حرفا دورانش به سر اومده که من شما بگیریم بشینیم که من الان کار درست اگر بکنم بعدن ممکنه به این نتیجه برسم که غلط بوده، بعدن فکر بد بکنم، بعد بگم چرا وقت رو با اونها نگذروندم. علاوه وقتی که گذاشته میشه که وقت کشتن که نیست عزیز، وقت گذاشتن در یه چیزیست که مفید و مثبت. اگر مفید و مثبت الانم بگذرونید، چرا الان نگذرونید با ایشون؟ بعدم شما تو زندگی اومدید مسئولیت دارید، شما 38 سالتونه، تازه ازدواج کردید.
بله دقیقاً.
همسری دارید، توی کشور دیگه زندگی میکنی. من از اینجا پاشم برم $100 خرج کنم که شما $1 به دست بیاری؟ من از اینجا بیام یه رنجی بکشم، یه دردی بکشم که شما یه لذتی ببری؟ آخه عزیز، شما یا حاضر هستید برای خوردن یه شام که خیلی غذاش بهتر از در خونتونه، هر جایی که از 300 کیلومتر رانندگی کنید برید 300 کیلومتر بیاد که شام بهتری بخورید، حتما اونجا شامش ارزونتره و بهتر، ولی میارزه 300 کیلومتر 100 کیلومتر رانندگی کنید؟ نه عزیز، ما تو دنیای واقعیت هستیم. این حرفا شعار عزیز، اینا اصلا بویی از واقعیت نداره. بنابراین شما هر کاری که خوبه انجام بدید، هر کمکی که به هر کسی میتونید بکنید بکنید، اما مشروط بر این که این کمک قابل توضیح و توجیه باشه. شما نگاه کنید به مطالعات، 70% کمکایی که مردم به هم میکنن غالب و اوقات مضر نه مفید. از اول. دوم، بسیاری از اوقات ما با کمک کردن دیگران رو از کار و مسئولیت میاندازیم. سوم، ما در دنیایی هستیم که آدم ها باید یاد بگیرن زن و شوهر یک باید خودشون رو برای همدیگه نگه دارن، دو، خانواده هر دو رو نگه دارن، سه، شبکه‌ای از دوستان درست کنن برای ایام تنهاییشون، چهار، امکانات مالی فراهم کنن که بتونن ازشون مواظبت و مراقبت کنن. ما تو دنیایی نیستیم که وقتی کسی رسید به 80 و 90 حالا بقیه باید کار زندگی بذارن کنار، بیان کنار اونا بیستن یا بشینن که اونا میخوان که دوربرشون باشه، که غالب اوقات حس و احساسی هم ندارن، اصلا فرقی هم نمی کنه. علاوه به چه هزینه‌ای؟
مورد خاص البته حس و احساس خوشبختانه دارن و انقدر افت نکردن از فیزیکی که تشخیص ندن، ولی متوجه منظور کلیتون هستم، چون ممکنه این اتفاق حالا امسال نه سال دیگه بیفته، ولی به هر حال شما فرمودید که هزینه‌اش انقدر بالاست که این قضیه
نه خب شما میخواد چیکار کنید عزیزم؟ شما من بگید که الان چه بکنید؟
ببینید در بهترین حالت همون کوالیتی تایمی که گفتید اتفاق میفته، در بهترین حالت، یعنی اینکه فرض بفرمایید که من رفتم اونجا و فرض بفرمایید که هزینه کمی هم برام داشت که نداره، که ممکنه کارم از دست بدم و زندگی که
آخه یعنی چی عزیز من؟ عزیز من باز تو شما ضرب و جمعاتون درست نیست. ببین یه دنیای عجیبی داری، شما میرید اونجا پدر هوایی میکنید، وقتی نیستیشون بیشتر رنج میبره. اصلا من نمیگم بدم،
بله.
چرا کشورهایی که مردم فقیرن انقلاب نمیکنن؟ چرا انقلاب ناشی از افزایش انتظاراته؟ روزی که به آدم یه روز پول دادی یه روز پول ندی دعوا میکنه، روزی که به آدم هیچی ندی که میتونه نشسته دعاتون میکنه که چیزی شاید از یه جایی برسه. آخه اینا ضرب و جمعاش درسته، بعدم بازی رو و بهانه رو باید دونست ما چیکار میخوایم بکنیم. یادتون باشه شما میگید من آدم خوبی ام، قبول، میگید میخوام کمک کنم، قبول، ولی هیچ وقت شما قرار نیست خودتون آتیش بزنید تا دیگران گرم بشن. بله اون آدما باید خودشونو گرم کنه. من نمیدم به این دنیا، من خدا گفته برو اون دنیا مواظب مردم باش.
نه راستش یه مقداریش کمکه، یه مقدار دیگه‌ش هم اینه که خب خودم احساس میکنم اونقدی که باید شاید پدرم رو خوب نشناختم.
این چه بیانه؟ بخاطر اینکه خب آخه عزیز حالا رفت یه حرف عجیب، اصلا نشناختی که نشناختی سو وات، اینم شد حرف.
حیفه دیگه، وقتی آدم خوب آدم نمیشناسه این اپورتونیتی داره که بشناسه و نمیشناسه، خب این حیفه.
نه حالا اصلا حیف نیست هیچ. شما یعنی چی آخه عزیز؟ چرا شعارهای بیخودی تو هوایی میدی؟ من باید آدم ها رو بشناسم و حیف آدم ها رو نشناسم چیشون رو بشناسم؟ مثلا درجه بفهم صبرشون چقدره، آگاهیشون راجبه فیزیک چیه، تغییراتشون درباره دگرگونی های سیاسی چیه. آخه عزیز من چرا حرفای عجیب و غریب میزنی؟ آدم بخواد کسی رو بشناسه، شما خب چه چیز پدر رو بشناسی که این
من حیفه... احساس میکنم یه مقداری. ببینید البته خب این بحثش طولانی میشه، ولی خب
اصلا هیچ بحثش طولانی نمیشه عزیز. شما میخوای بری چه ایشون رو بشناسی و چه فرقی میکنه؟ شما که اینقدر مشتاق به شناسایی هستید، از جسارت منو ببخشید، منم اگه خواستید برای شما اصلا خودتون رو نمیشناسید. شما خودتون که دست خودتون هست رو نمیشناسید، شما به پدرتون در 92 سالگی بشناسید، بعد مثلا چی متوجه بشید که ایشون مثلا بدجنس هم هست یا حسود نیست؟ بس چی آخه میخواید راجع بهشون چی بدونید؟
درسته احساسیه که به خاطر همینم در واقع اگر احساسی نبود و منطقی بود مطمئنا راحت‌تر تصمیم گرفتم. حرف شما درسته کاملا، یه حرف احساسی بی پایه‌ایه، قبول دارم این خودم.
بنابراین بشین کنار همسرتون، پدر رو هم شرایطش فراهم کنید که دیگران ازش مواظبت مراقبت کنن اگر احتیاج داره، اگر هم نه که هیچ. بعدم سفری میخواید کوتاه مدت برید تا بیاد، اما نه احساس گناه بکنید نه زندگی رو در هوا نگه دارید. یه هشدار آخرم بهتون میدم، شما تنها زندگی کردید، بعید نیست بهانه تنهاییتون رو مواظب اونم باشید.
بهانه تنهایی یعنی
بهانه این که میخواید تنها باشید؟
دوباره میخوام تنها باشم.
بچه آخری با رویا زندگی کردی، یه مقدار شعارهایی داری، اینو همجوری از مردم گرفتید و تو سیستمتون گذاشتی، پدر اونجاست، ازدواج کردی، واقعیات زندگی یه مقداری جلوتون سرش رو بالا آورده، برمیگردید سراغ این که تنهایی بهتر. رفتن اونجا تبدیل میشه به این که شما نقشی ندارید، فقط کافیست اونجا باشید در حالی که حواستون میتونه یه جای دیگه باشه و با پدر باشید در حالی که دوتایتون دارید تلویزیون میبینید که هیچ معنایی نداره. بنابراین
البته اگر من برم حتما با خانومم میخوام برم و ایشون هم خودش داره من تشویق میکنه که با من بیاد. من دلم میخواد خیلی متوجه این منظور شما بشم، چون
روی خط باشه، روی خط باشه. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
توی حدود یک ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد، میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد، میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد، میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتین؟
عرض کردم تو یک ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن، 310-855-7171، دکتر رامتین مسعودی، تماس بگیر.
بله، در یک ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سندیگو. 310-855-71-71 310-855-71-71.
میشه 10 سال جوانتر شد.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرماید. www.usvipgroup.net USVIP Group.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، شما چی خوندید؟ بذاریم از شما چند اولا شما چه خوندید؟ رشته تحصیلیتون چیه؟
من مهندسی خوندم، دو تا لیسانس مهندسی دارم، یه فوق لیسانس مهندسی.
به من بفرمایید چه مدتی خارج از ایرانید؟
10 ساله 11 سال.
تو این 10 سال کانادا بودی؟
7 سالشو کانادا بودم، 3 سال هم 3.5 سال هم تقریبا آمریکا.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 10 سال از من کوچیک‌تره.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون لیسانس روانشناسی دارن و لیسانس دنتال هایجین.
اوکی. ایشون
دن... شغل دنتال هایجین هم باشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
1.5 سال.
به من بفرم ایشون چه مدتی است امریکا هستن؟
ایشون مادرش امریکاییه و امریکا به دنیا آمده، پدرش ایرانیه، ولی خب یه مدت هم ایران زندگی کردن، حدود 7-8 سال اونجا مدرسه هم رفتن تو ایران و فارسی و انگلیسی و هر دو رو خوب صحبت میکنم.
چه مدتی شما با هم آشنا بودید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
حدود فکر میکنم 7 ماه.
اوکی. خب حالا ماجرای شغل و کاری که دفعه قبل به خاطر کمک به دوستتون یا هر چیزی چون اشاره کردید از دست دارید چی بود؟
به خاطر کمک به دوستم نه، به خاطر اینکه دلم میخواست، من عرض کردم فکر میکنم تصمیم هایی که پدر و مادرم گرفتن زیاد اشتباه بوده، یعنی نمیفهممشون خیلی هاشون، اینی که جدا میشن و ازدواج نمیکنن، اینی که مواظب خودشون نیستن، اینی که جراحی احتیاج دارن جراحی نمیکنن، از این قبیل چیزا زیاده. و اون موقع تازه اومده بودم کانادا، مشغول درس بودم و کار، همیشه من درس و کار رو با هم انجام دادم از زمان لیسانس اولم تا به امروز، و اون موقع هم همین کار داشتم میکردم تو کانادا، درس میخوندم، دانشجوی اومده بودم کانادا و کارم میکردم، اون تا خب به خاطر اینکه احساس کردم که باید مادرم رو بیارم که از اون حالت افسردگی که داره در بیاد و اینا، آوردمش و توی شهر دیگه کار میکردم، توی شهری که درس میخوندم، امکان اینکه با خودم ببرم بیارمش نبود، ولی به هر حال یه جوری سعی کردم این کار رو بکنم و طبیعتا خب کار رو از دست دادم چون نمیتونستم اونقدی که لازمه وقت بذارم.
حالا میشه ازتون سوال کنم، اگه یکی به شما هم گفت مادرتون رو برید بیارید، کی گفته از افسردگی در میان مثلا از ایران؟ خب
و خب ببینید، من که 100% با خاطر وابستگی زیادی که داشتم و تصمیمایی که قطعا خیلی از اون موقع اشتباه بوده گرفتم، این اتفاق افتاده و همینجوری که تجربه میره بالاتر متوجه این اشتباه ها میشم و متوجه میشم که خودم به قول فرمایش شما زندگیمو شاید آتیش زدم یا آسیب بهش زدم و تصمیماتی گرفتم که خب درست نبوده، اینو میپذیرم، ولی احساس میکنم هنوز کماکان بعضی جاها این پتانسیل رو دارم که این کار رو بکنم. و اینی که شما فرمودید که شاید این به خاطر این باشه که میخوای برگردی به تنهایی رو خیلی نتونستم درک بکنم، و خب البته مطمئنم که یه سری چیزایی هستش که باید به خودم کمک بکنم، شاید اینم یکیش باشه، من خودم متوجهش نیستم، ولی خب از اونجایی که برنامه های شما رو همیشه گوش میدم و خیلی ایمان دارم به صحبتایی که میکنید، خیلی خوشحال میشم اگه اون رو توضیح بفهمید که چجوری به اون نتیجه رسیدید.
ببین عزیز، ما دلیلی که میخوایم به دیگران کمک بکنیم چند تاست. دلیل اولش این است که مهربونیم و به دلیل مهربانی به دیگران کمک کنیم، ولی چون شرط مهربان بودن با دیگران مهربان بودن با خوده، درست همونطور که پول اینو نمیگیریم بی دلیل به اون بدیم، پول خودمونم بی دلیل به کسی نمیدیم و الا اسمش مهربانی نیست، چون در اون صورت میپذیریم که بحث مهربانی نیست، بحث گیر و گرفتاری های روانی هست. دوم، آدم ها هر کسی قرار مواظب و مراقب زندگی خودش باشه، مسئول زندگی خودش باشه، بنابراین ما میتونیم وقتی اضافه داریم به دیگران کمک کنیم، ولی ما نیومدیم به دیگران تو این دنیا کمک کنیم، چون روزی ما این ایده رو پیدا میکنیم که باید به دیگران کمک کنیم که دو تا برداشت متضاد در ماست، یکی خودمون اینقدر برتر و بالاتر میدونیم که حرف این است که من میتونم به راحتی از یه لقمه نون بگذرم، بذار اینو بدم به اون، من مهم نیست که این لباس داشته باشم، بذار بدم به اون، بنابراین من یه موجود برتریم. دوم، نه، من آدم بی ارزشیم که اصلا لایق همین یه لقمه نون و این لباس هم نیستم، پس بهتره بدم به دیگران. به همین جهت است که بار مثبتی نداره. بنابراین روزی که شما نه ببینید عزیز، نه، صحبت شما از مهربونی وقتی است که شما من نشون بدید این کارو از یه نفر دیگه می‌خواستید در ارتباط با دیگری انجام بدید، ولی وقتی
نه، من فکر نمی‌کنم دلیلش مهربونی آقای دکتر، من فکر می‌کنم علتش اینه که از وضعیت خانوادگی که دارم راضی نیستم، دارم سعی میکنم این رو اصلاح بکنم، من فکر نمیکنم مهربونی به بقیه فقط میکنم، عزیز من، خودم دارم مهربونی میکنم با این کار.
نه نه ببینید،
من اینه، شاید اشتباه
کردم، نه نه ببینید، نه 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 صبر کنید، شما روزی که میاد بخواید مشکل خانوادگی رو حل کنین، اصلا شما نقشی تو خانواده نمیتونید داشته باشید، شما یه پدر مادری دارید که اونم با 20 سال فاصله ازدواج کرد، بعد از اون با فاصله بچه اول دومشون 8 سال، بعدی 10 سال، خب از همینجا نشون میده چقدر نادان بوده.
نه، یه بچه دیگه این وسط عرض کردم داشتن که اون فوت شد.
بسیار خوب،
یعنی
4 تا بچه بودن بعدم که جدا شدن اصلا.
بله،
بعدم یعنی تو ایرانی که معمولا بعد از 4 تا بچه دیگه آدم فکر جدایی نمیکنه، جدا شدن، بسیار خوب، ای بسا درست این بوده، ولی حالا شما یه مرتبه تصور میکنید که مسئولیت چیزای مربوط به اونا دارید که بابت اون هزینه ها بسیار سخت و سنگینه، مثل کاری که در ارتباط با مادر کردید. چون ببینید عزیز، بسیاری از اوقات روزی که من و شما به کمک دیگران میریم، اون کمک برخی از اوقات بیشترین و بدترین آسیبه، به همین جهت است که خیلی از اوقات حرف این است که اینجا هر کس کمک کنه آسیب بیشتری میزنه. درست مثل آدم معتاد. در بسیاری از موارد توی جامعه مانند اروپا و امریکا، نه ایران، به دلیل ساختار شخصیتی، روزی که شما به یه آدم معتاد کمک میکنید، در حقیقت او رو برای اعتیاد بیشتر آماده کرد. به همجاست که اینا به این نتیجه رسیدن که بگذار یه آدمی با سختی روبرو بشه، چون کمکش بکنی تازه معتادتر میشه، آسیب بیشتری. حالا یه امیدی هست، بی خودی هم تو چرا وقت تو، نیرو تو، انرژی تو صرف این آدم میکنی؟
ببخشید، من فکر میکنم در مورد دو تا چیز متفاوت داریم در این صحبت میکنیم. کمکی که مد نظر من هست کمک روحی نیست لزومن. کمک در این سطحه که وقتی که ایشون توانایی مالی نداره، بیمه نداره، در مورد مادرم صحبت میکنم، بیارمش اینجا به زانوهاش عمل بکنم.
بسیار کار درستیه.
خب این کمک
من با اون هیچ من اصلا مشکل شما به من میفرمودید که من مادرم مشکل داشت، صلاح این بود بیاد اینجا از امکانات اینجا استفاده کنه، 100% شما می‌خواستید مشکل افسردگیشون حل کنه. اون بحث من
نه مشکل افسردگیشو نه اینکه خودم دکترش باشم،
من بحثمون
اون روشی که بله همین عرض کردم که فکر می‌کنم روی دو تا چیز داریم صحبت می‌کنیم. من منظورم همون بود که همون جوری که از یک دکتری خواهش می‌کنم زانوهاش عمل بکنه، از یه آدم متخصصی هم خواهش بکنم که در مورد ایشون نظر بده که آیا می‌تونه کمکش بکنه افسرده حساسن یا نه. من منظورم این بود.
نه ببینید، باز رفتید شما تو بازی ذهنیتون. شما یه بحث مهندسی خوندید، وقتی به انسان میرسه کار استدلالا درست نیست، برای که مایه نداره. عزیز من، شما باید از یه متخصص میپرسیدید که برای رفع افسردگی این که من بیارمش مثلا به کانادا یا امریکا درسته؟ نه، به شما گفتن نه. بحث اونجاست.
آخه وقتی نمیره اونجا خودش به خودش کمک بکنه چی؟
هیچی. کسی که نمیره اونجا به خودش کمک بکنه یا یه بازیگره، یه بازیگر.
من فکر میکنم بازیگر اتفاقا پیش متخصصم تو ایران رفتیم و ایشون هم همینو گفت، ولی خب وقتی ایشون نمیره به خودش کمک نمیکنه.
هیچی. نه دیگه ببینید، ای دیگه شما اونجا دیگه حق شماست، اصلا شما حق این کار رو نداری که یه آدمی نمیخواد به خودش کمک کنه، ما به زور میخوایم بهش کمک کنیم. این درست مثل آدمی است که نمیخواد از
منم آسیب میخوره دکتر، مثل اینکه توی کشتی نشستیم.
اصلا به شما آسیب نمیخواد، اصلا به شما آسیب نمیخوره، اصلا به شما آسیب نمیخوره، بلکه شما باز همه ملاک‌ها رو به هم زدید. یعنی حرف شما این است که روزی که یه آدمی آسیب دیده ما باید بهش کمک کنیم، وقتی خودش به خودش کمک نمیکنه، وقتی آسیب بیشتری میبینه ما باید کمک کنیم. نه، این اوج خودخواهیه، اصلا مهربونی نیست.
اینجا من اصلاح کنید که اینجا من اصلاح بفرمایید که
ایشون چه آسیبی میخوره. نه صبر کنید، صبر کنید. نه مادر شما افسرده است، بازی در میاره تو افسردگیش، چی بمونه تو افسردگی.
مثال آسیبو بگم خدمتتون، شاید این بازی ذهنی من، لطفاً اصلاح بکنید منو. ببینید، فرض بفرمایید شما میخواهید برید خواستگاری یه دختر خانمی، این دختر خانم میاد میگه این خانواده به هم ریخته است، این افسرده است، اون تنها زندگی میکنه، اینجوری اینجوری. خب شما آیا میخواهید تمام شانسای زندگیت رو به خاطر این به تعویق بندازید یا تأخیر؟
دقیقاً اوج خودخواهی می‌بینید. پس مادر افسردگی و رنج و بدبختیش مهم نیست، خواستگاری شماست که مهمه.
من کردم که به خودم میخوام کمک بکنم.
عزیز من، نه صورت مسئله رو عوض نکنی. شما ببینید، تمام ذهنیت بازیگرتون همینه. عزیز، شما دارید حرف می‌زنید درباره درست و غلطی کار و من گفتم اون خودخواهیه. دقیقاً شما ثابت کردید حرف من درسته. برای که شما میگید اگر بیان من که میخوام برم خواستگاری ببینن مادرم افسرده است، میگم به این دختر ندی. مثال. حالا خب پس بنابراین شما نه، بنابراین شما پس هدفتون کمک به مادر نبوده. هدف کمک بوده برای ازدواج
خودم. خودم اینو
اصلا. آخه صبر کنید، بعد یه سوال مطرحه آوردن ایشون که کمک نمی‌کنه به افسردگیش. بعد ای بس رنج
اونجا خودش به خودش کمک نمیکنه.
نه عزیزم، نه نیست، باز آخه باز یه نت چی گرفتید؟ کسی که در ایران به خودش کمک نمیکنه، اینجا که ما دست از بازی برمیداره، این از کجا اومد؟ کسی که در ایران بوده، در فرهنگ و جامعه خودش افسرده بوده، بیاد اینجا در محیط تنها و غریب امریکا یا کانادا از افسردگی در میاد، این از کجا در اومد؟ شما
این از اینجا در اومده های دکتر که اگر که تو محیط خانواده باشه، با بچه هاش باشه، شاید یه امیدی برای بهش.
ابسولوتلی همچی چیز نیست. باز یه نتیجه گیری شماست که روزی که آدمی با خانوادهش با بچه هاش باشه از افسردگی میاد بیرون. گویی موضوع افسردگی فهم بودن با اون بچه هاست، بلکه اصلا از اونجا اومده. ببینید، شما همین جوری دارید برای خودتون نتیجه میگیرید، برای که بتونید یه چیزی رو اثبات کنید. و منم مجبورم جلوتون بیستم، برای که اون حرفا استدلال درستی نیست. حرف شما این است که بیماری افسردگی در اثر حرکت ایشون و اومدن کنار خانواده از بین میره. ما همچی افسردگی رو نمیشناسیم. محیط اطراف نقشی داره، ولی ماجرای افسردگی ماجرای بیوشیمی بدنه. بعدم یه آدمی که بازی در آورده، اینجا بازی دیگه در میاره. بازیش عبارت از این است که شما صبح از خونه میرید بیرون، بعد ایشون به دلیل اینکه زمان براش اینجا آهسته تر میشه، دور برم کسی نیست، ناراحت میشه، بنابراین خودشو میذاره به مریضی.
حالا من یه سوال دیگه بپرسم ازتون اگه اشکال نداره، چه جوری میشه با آدمی که نمیخواد به خودش کمک کنه مجبورش کرد یا حداقل بهش این انگیزه رو داد که به خودش کمک کنه؟
هیچی. اینجا دیگه تجاوز به حریم و حقوق انسان هست. اینجاست که عرض کردم اون وقت من به خودم اجازه خودخواهی و خدایی میدم. هیچی. من دیگه اونجا مسئول نیستم عزیز. اینجا اون وقت همون حرفیست که دیکتاتورهای ما دارن میزنن. چون شما نمیدونید چگونه باید به خدا نزدیک بشید، چون شما نمیدونید راه رستگاری چیه، پس با بنابراین به زور. به همین جد است که تو همون کشوری که پایین تر از ماست، تو همین پرو و مکزیک، وقتی که این اسپانیایی‌ها لعنتی آمدن، وقتی این همه جواهر و طلا رو دیدن، ولی می‌خواستن از شر سرخپوستا خلاص بشن، بچه‌های سرخپوست رو غسل تعمید می‌دادن، مسیحیشون می‌کردن، به بهش می‌فرستادن، با شمشیر فرقشون رو نصف می‌کردن، اما پولاشون رو برداشتن بردن قرن 16 و 17 و اون بحران عجیب و غریب اقتصادی مرکانتیلیستا رو در اروپا به وجود آوردن. من با این بازی آشنا هستم، چون روزی که آدم اومد ادعای خدایی کرد و حالا تصمیم گرفت که به دیگران باید به زور کمک بکنه، پس میبره آدم‌ها رو به زور مؤمن میکنه، به زور وادار به نماز میکنه، به زور وادار به روزه میکنه، روزه خار رو شلاق میزنه، برای که حرفش اینه که من حق خدایی دارم.
100% قبول دارم، ولی فکر میکنم یه مقداری در مورد من بی‌انصافیه. من اصلا. فقط میخوام، خب شاید نه، ولی اجازه بدید من اینو بگم. ببینید، من فکر میکنم در مورد من اینجوری بوده که میخوام به یکی نشون بدم که این دنیا هم وجود داره.
اصلا شما روزی که خواستید به کسی نشون بدید خودخواهی، به شما چه مربوطه؟ ولی چی میخواید به دیگران ثابت کنید نظرتون درسته؟
آخه چه اشکالی داره؟
هیچ، حتما اشکال داره.
سیبی رو گاز زدم، میگم این سیب خوشمزه است.
هیچ کس نمیخواد
به نظر من این سیب خوشمزه
است. اصلا من نمیخوام نظر شما رو بشنوم. هر وقت شما درخواست کردن بگید. ببینید، اینجاست باز میشه تجاوزه. اینجاست همون میشه حکومت‌های مذهبی. که چون من میدونم میخوام به تو هم بگم. حالا میشه امر معروف و نهی از منکر. دقیقاً همینه.
یعنی من اگر ببینم یکی به جای سیب داره لجن میخوره نباید کاری داشته باشه.
ابداً به من و تو مربوط نیست. چون اون همون اجازه دادن به این که ما برتر از تو این مسئله ماست. همونی که بعداً تو سرش میذاریم. همونی که بعداً سوارش میشی.
خب پس اینجوری هیچ بحثی بین هیچ دو نفری در نمیگیره، هیچ فکر خوبی هم تولید نمیشه. یعنی من
مگر اینکه
بحث بکنم که آیا
حتماً میشه. حتماً میشه روزی که آدم‌ها وجه مشترک دارن. من و تو تشنه ایم، حالا حرف میزنیم چجوری چه
هم درست بزنیم. من با مادرم بچه مشترک دارم.
اصلا نداری. بچه مشترک او این است که به نوعی زندگی کنی که من میخوام بیا ایران پدوی من. و بعدم اونجا من یه مادر حقه بازی هستم که دکتر نمیرم. برای که نمیخوام کمک بگیرم، برای که میخوام تو رو مجبور کنم. به کاری که من دوست دارم. و اون وقت از شما درگیر بازی او شدیم.
خب اینجوری بله، خیلی مسئولیت من کمتر میشه، خیلی شادتر زندگی.
شما تو زندگیتون مسئولیت رو به اندازه بگیرید عزیز. مسئولیت مثل درجه حرارت بدنه، 37ش درسته، 27ش و 47ش میکشه. به همجاز که مسئله اصلی تناسبشه.
خب من پس سوال بعدی اینه که چجوری میتونم این بازی ذهنی از خودم دور کنم؟
نه، شما برای اینکه در زندگی عزیز، شما تو ذهنتون یه مقدار فیکس ایده دارید، ایده های ثابت دارید، پاشم محکم ایستادید تا پای جان، بعدم از اونجایی که توانایی استدلال ریاضی دارید اون کارو میکنید و بنابراین همیشه تو استدلالای شما، اگر دلتون بخواد من میتونم بحث شما رو بنویسم، دونه دونه بگم که شما هر کدامش چگونه از یه سیستم ظاهراً موجه، یعنی از یه ظاهراً ریزن، در حالی که رشنالیزیشن برای یه اثبات حرکت میکنید.
بله.
یعنی اون مسئله ایست که آدم با تفاوت ریزنینگ و رشنالیزیشن رو بدونه. توانایی ذهنی شما فوق‌العاده است، ولی شما از اون آدمایی هستید که اگه بخواید چیزی رو ثابت کنید میتونید ثابت کنید، مگر اینکه یه آدمی باشه که کمی بدانه و یا به خاطر محبت و لطفی که دارید فرصت بده که او هم به اندازه شما یا کمی بیشتر از شما حرف بزنه، و الا بازنده است. بنابراین من تنها حرفی که میتونم بزنم این است که برای همسرتون دعا میکنم. همین.
من اینو میپذیرم، واقعا صادقانه عرض میکنم، اینو میپذیرم. من سوالم از شما اینه که این اتوبانی که الان تو ذهن من باز شده و به قول فرمایش شما همه رو ممکنه اذیت بکنه، اطرافیانم و همسرم و شاید بقیارم همینطور، حالا چجوری میتونم از این گرفتاری رها بشم؟
ملاکا روشن عزیز، ملاکا اینه که در همون حد که با دیگران مهربونید با خودتون مهربون باشید، در اون حدی که مسئولید مسئول باشید، هر وقت خواستید چیزی رو به دیگری کمک کنید به هزینه دیگری نکنید، این هزینه دیگری شامل خودتونم میشه، یه چیزی باشه که در مقابلش تو داد و ستد روانی جایی داشته باشه، و الا اون مرزی که به وجود میاد بین خود دوستی و خودخواهی به راحتی میتونه نادیده گرفته بشه. من 3 دقیقه است از پیام هام گذاشتم، کتککاری مفصلی هم با شما کردم. من که خستم، شما خسته نیستید، برید. امیدوارم خواهش میکنم عزیز، خوشحالم از فرصتی که بدید. تام همینطور عزیز، ممنونتم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟
ویزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی دات کام.
کسی تو امریکا نداری که راه نماییت کنه؟
www.visatahsili.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شپرله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شپرله، مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باورنکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
دکتر مهران منش. برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، احوال شما؟
من خوبم، بعد از اون همه کتک کاری دیگه چی از من باقی میمونه؟
واقعا خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من چند تا سوال داشتم، میخواستم ببینم شما چه تشخیصی در مورد من دیدین.
اوکی بفرمایید.
اول بگم من فرزند چند هفته پیش باهاتون تماس گرفتم در مورد خودم شوهرم پرسیدم، الان در مورد خودم پرسیدم. من فرزند اولم، 29 سالمه، یه خواهر کوچکتر دارم، 8 سال از من کوچکتره. بعد دیگه خودم مستر اقتصاد خوندم و همین فعلا همین. سوال دارید؟
نه مرسی جان.
اوکی. بعد من احساس میکنم که یه جوری صبح که از خواب پا میشم یه حالت پوچی دارم، احساس میکنم هیچ هدفی ندارم. نمیدونم، اینم از وقتی شروع شد که من در واقع اون توصیه، به توصیه شما عمل کردم در مورد رابطم با شوهرم و کلن قرار یه مدت به مدت 3 ماه بهش بگم چشم، همونجوری که شما فرمودید. شوهرم نفت خونده بود، نمیدونم یادتونه یا نگفتین، مبارزه نفت و اقتصاد و این چیزا. بعد یه حالت پوچی دارم، بعد کلن آدم تنهاییم، یعنی دوست صمیمی ندارم. دوستایی داریم که مثلا به صورت کاپل با هم میگردیم، ولی اینجوری که من 29 سال سنمه و یه دونه دوست صمیمی ندارم اصلا. بعد وقتی هم که داشتم، در واقع من و مادر بزرگم و عمه مادرم بزرگ کردن، در واقع از پنجم دبستان با اونا بودم و کلن هم عمه مادر منو بزرگ کردن. بعد من تو دوران نوجوانی خیلی سخت و بد داشتم، یه حالتی که جنگ با بیشتر مادرم داشتم و بی نهایت از مادرم خشمگین بودم و دعواهای بدی داشتیم. ولی من سعی کردم مثلا دوران جوانی مامانم رو ببخشم، ولی احساس میکنم همچنان آدم خشمگینی هستم، بی نهایت احساس میکنم آدم مضطربیم. نمیدونم، میخوام ببینم که من واقعا چه جوری میتونم مشکلاتم رو حل کنم، این حالت استرابم و این حالت انگزایتی که دارم و
ببینید عزیز دارم. شما به گونه ای که مطرح میکنید مثل اینکه من به شما بگم گرسنه هستم، لباسام کثیفه، صبحم فرصت نکردم دوش بگیرم، دو تا مهمون دارم، باید یه فکری هم برای غذای اونا بکنم. خب اینا چیزهای مختلف و متفاوتیه که زندگی همین عزیز. بیاد بریم سراغ اون حرف آخرتون. شما حرفتون این است که من آدم مضطرب و نگرانی هستم. بیاد فرض رو بر این بگیریم که بعد از یک نگاه و معاینه و مطالعه به اینجا برسیم هستید. میشه ریشای ارثیشو فهمید با توجه به اون مطالبی که گفتید، حتما شرایط محیطی اگر هم زمینه ارثی بوده بدترش کرده، اگر هم نبوده به وجودش آورده. بنابراین بر اساس همین مختصری که شما گفتید، شما تو مثلث زحمت یا نکبت منید، یعنی استراب، افسردگی، خشم و سرش هم استرس. بنابراین شما مشکلتون اینه که یه جایی افتادید که نگرانیتون موجب غمتون میشه، غم و نگرانیتون موجب خشمتون میشه، خشمتون موجب نگرانیتون میشه، موجب غمتون میشه، این وسط هم به هر حال در زندگی هستید که مقدار باید انتخابایی بکنید و به موقع و به جا ممکنه انجامش ندید، زیر استرس یا فشار روانی اجتماعی هستید. علتش هم این است که شما سه چیز رو تو زندگی از دست دادید، یکی واقعیت ریالیتی، یکی راهنمای اصلیتون اخلاق مورالیتی و یکی پذیرفتن مسئولیت مناسب با اون ریسپانسیبلیتی. بنابراین تو این گونه موارد ما مسئله داریم. من صحبت قبلی رو هم بدانین که شنوندگان احتمالا اونا نیستن، منم خیلی آدم نیست وارد بحثش نمیشم. شما الان اولین حرفی که به من زدید ماجرای پوچیه. ماجرای پوچی تهش به اینجاست که من بدم، تو بدی، بقیه بدن، پایان کارم بده، آخر کارم که نابودی. بنابراین خیلی عادی و طبیعیه که من به اینجا برسم. چرا؟ برای این که من حس میکردم، احساس میکردم که پدرم، مادرم، خانوادم به دلائلی که اصلا صد تا دور بر من هیچ کسی اینجوری نبوده منو نخواستن و من باید یک کس دیگه که غریبه هست با اونا باشم، کنار اونا باشم. بنابراین روزی که من رو پدرم نخواد، مادرم نخواد، توی خانواده نباشم، اونجایی که همه دارن رشد میکنن مثل یه درختی که تو زمین، من تو هوا باشم، خب معلومه من به خاطر این پا در هوا بودن موجودی هستم که جهان رو یک پوچ و پوک میبینم، برای که زیر پای من خالی. آخه باید نتیجه اونا عزیز باورهای شماست. دونه دونه باید این باورها رو چک کرد میخونه با الان یا نه. یعنی فرض بفرمایید این احساس من بدم این گفتگویی که من با این بانوی ارجمند داشتم درست نیست دیگه. چرا من با این خانم مسئله داشتم؟ برای این که ایشون یه فرض غلطی رو داره که در جامعه ایران هست که وقتی به آدم میگی تو بدی و کار بدی میکنی میره خوب میشه. تمام مطالعات علمی نشون میده در بیش از 98% موارد روز که شما به یک کسی گفتی تو بدی و کار بدی میکنی یا خوب نیستی میره بدتر میشه. روزی هم که به کسی گفتی تو خوبی و کار خوبی میکنی و به اونا نه به دروغ توجه کردین میره بهتر میشه. الان هم شما باید دونه دونه موضوعاتون رو مطرح کنید. شما میگید مضطربم. استرابتون از چی عزیز؟ نگران چی هستید؟
میخوام درس بخونم. اصلا اینقدر استرس میگیرم که اصلا دلم نمیخواد.
نه همینجا بیستی. نه بیستی. شما وقتی که میخواید درس بخونید استراب و استرس رو به دلیل خطر، ضرر، درد، رنج چه میبینید؟
فیل شدم.
خب شدید که شدید. ببینید خب این حرفه که من برگردم بگم من میترسم قبول نشم و فیل بشم. خب بشم. من که اینجوری های درس نخونم فیل میشم. بلاوه چرا موضوع اصلی من بیابد و نتیجه است. من کار و کوششم رو میکنم. شد نشد. شما قرار نیست تو دنیا اینجوری فکر کنی. اگه قرار باشه هر کسی ترس فیل شدن داشته باشه، خب ترس از این دارم که ازدواجم خراب بشه، بچه‌م مریض بشه، بچه‌م معتاد بشه، خودم تصادف کنم، او تصادف. آخ اینجور که میشه زندگی کرد عزیز؟ شما الان همینجا با جلوتون ایستاد، من کارو کوششمو میکنم معمولا میشه، بله نشد. من فقط میتونم کارو کوششمو بکنم، من نتیجه و پیامد رو نمیتونم تضمین کنم. چرا من به مسخرگی ولی در این حال درست میگم خدا با 124,000 پیغمبر تو 6,000 سال که میشه هر 17 روز یکی با نوشتن کتابهای آسمانی و بعدن درست کردن بهشت و جهنم و حرفای دیگری که زده یه آدم حسابی هم از توش در نمیده، اونم فیل کرده. این فیل کردنم چرا شما میگید من نباید فیل کنم؟ کردید. چرا شما اومدید یه باور غلط رو تو مغزتون جا انداختید؟ من تو زندگیم کار
دارم.
جان
برای که همه انتظار دارن
همه برن بمیرن. دیدی چقدر تون شدم؟ این شد حرف؟
یعنی برام اصلا مهم نباشه
عزیزم؟ برای من مهم نیست مگر من مگران باید عزیز من اصلا همچنین ما تو مبهوت مونده که شما برای چی از این که اونا چی فکر میکنن ناراحتی؟ اصلا فکر بکنن الان شما وارد یه مهمونی بشی همه فکر کنن 20% خوشگل تری، 30% خوش اندام تری، 40% شیک تری. تأثیری تو زندگی شما داره؟ هیچی، مگر بیمار گرفتار بشی. وارد یه مهمونی بشید همه فکر کنن 20% زشت تری، 30% لباستون مناسب نیست. چی میشه؟ هیچی. عزیز شما اومدید یه چیزی رو بیرون درست کردید که وجود نداره، فرقی هم نمی کنه. به همین جهت که ما تو ایران نشستیم میگیم مرگ بر امریکا. خب مثلا شما همجوری امریکایی در حال لرز و ترس و قش دیدید؟
نه.
خب خب میخوام بگم اونا حالشون بده، اینا که حالشون بد نمیشه عزیز. خب دونه دونه چرا میگم یک کسی باید شما رو سر جاتون بنشونه، اصلا مهم نیست فایل. عزیز شما سیدی راز و رمز موفقیت منو بشنید، شکست پل پیروزی بعدیه، هر کس که اهل شکست نیست اهل پیروزی نیست. من چرا به مسخره برمیگردم میگم، من یکی از افتخاراتم اینه که هیچ فوتبال امریکایی نباختم. خب علاش که هیچ بازی نکردم که افتخار نداره، این خاک تو سری داره. اون امریکایی که رفته فوتبال بازی کرده و باخته $10 میلیون هم پول گرفته. ماجرا ماجرای شکستش نیست، ماجرا اینه که رفته شرکت کرده. عزیز شما بنابراین یه داستان درست کردید، فیل وقتی گیرتون انداختم سر فیل رفتی سراغ بقیه، بعد وقتی گفتم بقیه با اون هر حالت تون که بتونه به شما اثر بزنه گفتید یعنی مهم نیست یا من اهمیت ندارم. نه خب پس برامه این شما یه دنیایی برای خودتون بیان، من درس رو میخونم، شد شد نشد نشد. شما فکر من رو خط رادیو تلویزیون باید با این نیت و با این امید و با این هدف بیام که باید جواب بدم؟ مثلا میگم سوال چی؟ مگر من از شما پرسیدم موضوعتون چیه؟ شما گفتید راجب خودمه. هرچی شد شد. شما فکر من تمام مدت باید بلرزم و بترسم؟ یا بسیاری از دوستان که گفتگوی منو با بانوی ارجمند قبلی شنیدن ای بسا اصلا نمیپسندن، درستم نمیدونن. خب ندونن چون که من امشب بیخواب میمونم برای اون. من اومدم این دنیا مردم راضی کنم، اگر اینقدر خرورم داشته که من از دیگران یا برترم یا باید همه رو راضی و خوشحال کنم، خب این که خیلی بیماریه. من خودم هم نمیتونم خوشحال کنم، من برخلاف ساده ترین احتیاج خودم نمیتونم برآورده کنم، حالا بیام احتیاجات بقیه رو برآورده کنم. من یه کاری دارم انجام میدم، شما من میگید عیب داره حتما، ناقصه حتما، اشتباه میکنی حتما. اصلا من یه روز بدون اشتباه نگذروندم عزیز، یک دفعه کار من نبوده که کامل بود.